قال امیر المؤمنین علی علیه السلام زکات العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا
ما قرار شد برای که این پروژه به فاز دو در واقع منتقل پیدا کنیم قبل از این که بریم سراغ نگارش پروپوزال در واقع کار دوم یک بار این کتاب رو نقدها رو بشنویم که بتونیم در طراحی فاز دوش با چشم بازتری به سراغ مسائل بریم و بتونیم سراغ‌بندی جدیدی از کار داشته باشیم. امروز هم خدمت رسیدن از اساتید بزرگوار هستیم از الان طبیعت منظر مختلف جناب دکتر ایسانیا، جناب دکتر نجبر و جناب دکتر مولدی که طبیعتاً هر کس در فضای روش شناسانه، در فضای حالا مسائل سیاسی و در بعد راهبردی و بین‌المللی از منظر ما این هم نقدهای رو روز می‌شنویم که برای مایی که اون پروژه بودیم و در فضای بعدی بودیم قطعاً بیتوارد بود. من به این مقدار اکتفا می‌کنم دور اول جلسه رو ما را پیش بینیم ما این تا ده سه تا مثلا نیم ساعت به ناظرین محترم و بعد هم تا ساعت ده حسودها ادامه داشته باشه. حالا اینکه از ریاست سنی جلسه علاقه باید باید ما شروع بکنیم خدمت آقای دکتر ایسانیا باشیم اگر رو فرمایید استفاده کنیم از مسترش.
من بحثم رو در دو محور اجازه بدید شروع می کنم. محور اول مطالب اساسی و اصولیه و خودش دو تا نقطه داره، امتیازات کتاب و امروتا یا معایب کتاب. محور دوم متفرعات که مباحث جزئی و مطالب جزئی و مقالات گم کردم. لحظه وقت ما میشه اگر دیدم که با اون محور اول اگر وقتم تمام شد مسئله نیست تمام میکنم بحثم رو. باید دوست کنید به من بگید که وقت حجا تمام شد به من اختار رو بدید. امتیاز کتاب رو من در دو بحث یا در دو فایل بیان می کنم. اول امتیاز کتاب رو من شناسنامه دار کردن حوزه مطالعاتی تمدنی می کنم. امتیازات این کتاب اینه که حوزه مطالعاتی تمدنی رو حالا برای پژوهشگری علوم اجتماعی و تمدنی یا افرادی که در حوزه تمدنی گام برداشتن یا سازمان ها و دانشکده ها و پژوهشگده هایی که در حوزه تمدنی ورود پیدا کردن چه با نگاه آموزشی و چه با نگاه پژوهشی، به نظرم این کتاب میتونه یه شناسنامه‌ای باشه برای ایجاد، اثبات، ترویج و تحکیم هویت حوزه مطالعات تمدنی. و اینکه اونهای شاخص رو و این میجر رو به دست بیارن یا به دست بدن که کارشون چه تفاوتی و چه امتیازی، چه مزیت‌های نسبی با دیگر حوزه‌های مطالعاتی داره. بنابراین یک گام بسیار مثبتی رو من بعد عنوان شناسنامه در گردن حوزه مطالعات تمدنی اسم میذارم. امتیاز دوم که دغدغه همه نویسنده ها بود، هم تو مهدی هم تو عناوینشون، ملاحظه کردن مباحث نظری و انضمامی بوده، یعنی فقط تو حکمت نظری نبودن، حکمت عملی رو یا به عبارت دیگه فقط توی پژوهش‌های بنیادی نبودن، تو پژوهش‌های کاربردی هم بودن، طیفی دیدن، هم نظری بس باشون هم کاربردی. این هم امتیازی هست که تو این کتاب من دیدم. اما تو محور همون محور اول فایده دومش که بحث معایبه، باید همین اول قوز بخوام که من نگاه منه، حالا ممکنه دوستان بگن که خود این نگاه شاید دچار مشکل باشه، ولی من نگاه هم میگم بعد اگر نکاتی باشه میشنم. در دوان معایبه و اشکالات کتاب، اشکالات همون محور اول هنوز هستن، محور اساسی و اصولی، چندین اشکال رو من میبینم. قبل از اینکه اشکال رو بیان کنم، اشکالات رو یه تمثیلی میارم که بتونم اون اشکالاتم رو بهتر بیان کنم. همطور که عرض کردم، گفتن شناسنامه دار کردن یا شناسنامه گرفتن برای یک میکروزه مطالعاتی، ولی این شناسنامه تمثیل همینه. این شناسنامه یک نواقصی داره، بعضی جاهاش نوشته هاش ناخواناست، بعضی جاهاش نوشته هاش ترتب زمانی و مکانی نداره. مثلا بچه پنجم برده اول نوشته، بچه اول برده پنجم نوشته، بعضی جاها تاریخ ها رو با تمثیل داره میگه، تاریخ تولد ها رو اشتباهی نوشته. یک نقصای نقصانی، یک کمبوت های، یک ضعف های در این شناسنامه من میبینم. اولین بازم همین اولین اشکال رو من اسمش رو دارم فقدان موطن شناسی. یعنی موطن شناسی نداره این کتاب. یعنی چی؟ یعنی درک جایگاه وجودی مفهوم در خرم دانش به منظور درک درست ماهیت و حقیقت مفهوم تمدنی و رسیدن به اون تعریف مهر اون بحث تمدنی رو خرمی میدونم، که در حرم این حرم دانشی این بحث تمدنی کجا جای میگیره این مشخص نشده. یا شما مثلا اگر تمدن، بحث‌های تمدنی، حوزه مطالعاتی تمدنی رو دانشی دیدید، آیا دانش اصیله یا دانش ابزاریه، دانش عالیه؟ اگر دانش عالیه در کجاها، آیا اگر دانش عالی باشه حتی در دانش اصیل هم مورد کاربرد میتونه داشته باشه و قرار بگیره؟ آیا این موطن دانشی تمدنی شما بر پایگاه، بر پایه یک نگاه انسان کلاسیکه یا یک نگاه انسان جدیده؟ اگر جدید هست کدام نگاه هست؟ آیا نگاه مثلا خطی نیوتونیه یا نگاه کوانتومیه؟ اگر این موطن شناسی مشخص می شد، بعضی از ترددها و رفت و برگشت هایی که توی بعضی از مقالات وجود داره این بس کمی بهتر خودش نشون میداد، یعنی خواننده دچار یک گیجی نمیشد. و من اعتقادم اینه که دانشی که متعلقان دنبال کردیم یه شیفتایی داشته، یه چرخش، یه دیگردیسیایی داشته و هر یک از اونها ماهیت خاص خودشون داشتن. هر یک از موضوعات رو توی هر یک از اون دانش‌ها وقتی نگاه می‌کنیم، خب تبعات و پیامدهای خاص خودش رو داره. چه در شیفت کلاسیک مدرن، چه در خود مدرن از شیفت نیوتونی به شیفت مکانیک کوانتومی یا نظریه آشوب یا بیایم مهندسی فرکتال رو نگاه کنیم تو قرن 20 اتفاقاتی که افتاده. اگر شما بیاین بس نظریه تمدنی رو مثلا بر این اساس بیاین دنبال کنید، خب بس ها یه جور دیگه نظر من میشه. من تحت عنوان فقدان محتمل شناسی الله این رو مطرح میکنم. دوم اشکال اینه که مسئله یا مسائل که توی مقالات دنبال شده به خوبی پردازش نشده، مقالات چکیده نداره، به خصوص پیشینه بحث، یعنی توی پیشینه بحث هاست که معلوم میشه که خلایی که این مقاله داره یا مقالات دارم پر میکنن چه خلاییه. مقالات معمولا پیشینه ندارن و تا اونجایی که من مطالعه کردم، یعنی تا به اساس خلاصه مشکلاتی که داشتم یا حالا یه دست من رسید، من 300 خورده صفحه رو مطالعه کردم، ولی جز مقاله آقای رهدار که هم اون بیان مسئله داره هم جنبندی داره، مقالات جنبندی ندارن، یعنی ورود ندارن. ورودشون چطوریه؟ میگن که خواننده خودش بفهمه، این از بابله به دقت تمام بفهمه که چه جنبندی و نتیجه گیری رو داره. سوم، من بر این باورم که در تحلیل پدیده ها شما معمولا سه نوع یوتوپیا، سه نوع آرمانگرایی رو معمولا یا بر اساس سه نوع آرمانگرایی یوتوپیایی شما مباحث رو میتونید تحلیل کنید، دنبال کنید، دنبال کردن یه من اسمش رو دارم، یه گذاشتن نه من بذارم، یوتوپیای فلسفیه یا یوتوپیای مذهبیه یا یوتوپیای علمیه. و خود یوتوپیای علمی بازم خب 5 تا فایل داره، از آتلانتیس بیکن گرفته تا مباحث دیگه. بنابراین اشکال هم اینه که این تحلیلایی که تو این کتاب شده ملغمه از سنو یوتوپیا، یعنی هم در جایی که طرف با یوتوپیای علمی اومده با همونجا با یوتوپیای مذهبی اومده، با همونجا یوتوپیای فلسفی اومده، یعنی تفکیک نشده این مباحث که آیا مباحث مثلا تمدنی که من دارم مطرح میکنم و وصف به انتظار دارم میکنم این رو آیا با اون نگاه و با اون آرمانگرایی مذهبی دارم تحلیل میکنم یا نه. همه اینا کد توی قسمت متفرعات کد داره، اگر حوصله باشه یا وقت شد بعضی ها ششانه میکنم. نکته چهارم اینه که اون چه مجموع مقالات رو یکی میکنه و مرتبط به هم پرداختن به و موضوعات و مسائلی هست با رویکرد تمدنی. این رویکرد تمدنی ملات این مجموعه مقالات رویکرد تمدنیه. اما یه سوال اینجا مطرح هست، اون سوال اینه که این رویکرد چیه؟ یا چند نوع رویکرد داریم؟ بعضی ها به یک رویکرد اشاره کردن توی مقالات و بعضی از نویسندگان محترم مقاله به رویکردها اشاره کردن، یعنی یه کمی دچار نوسان میشه که آیا شما با رویکرد فلسفی، رویکرد تاریخی، چون شما نمیخواد فقه لغوی که به بحث تمدنی بپردازید، اصلا قصدتون نبوده، خاطر همین رفتید برای انکشاف ماهیت تمدنی و لذا به رویکرد احتیاج داشتید. معلوم نیست که رویکرد تو فلسفیه، تاریخیه، الهیاتیه، جامعه شناختیه، همه این هاست یا ترکیبی از این هاست و یه برایندی رو داره. نقطه پنجم اینه که به نظر من تبیین نکردن جایگاه دانش میان رشته‌ای و ارتباطش با حوزه مطالعاتی تمدنیه. یعنی در مثلا بعضی از این مقالات از با مثال توی مثلا مقاله اگه اشتباه نکنم آقای دکتر باباییه که در صفحه 164 مطرح شده که بحث کلان نگری رو مطرح میکنه و بحث کلان نگری رو وقتی داره مطرح میکنه این رو ارتباط میده به بحثای دو تا بحث اینجا ارتباط میده. یکی این که این بحث میتونه میان رشته‌ای باشه، روی کرده ما روی کرده چند رشته‌ای، این اساسا نمیتواند بدون نگاه چند رشته‌ای سخن از مطالعات تمدنی به میان آورد. خب من سوالم اینه که آیا روی کرده تمدنی به رشته‌ها و میان رشته‌ها جهت میده؟ و تازه اگه میخوایم میان رشته‌ای بگیرید، بس بریم تو بحث‌های میان رشته‌ای. خب تو بحث‌های میان رشته‌ای وقتی به تاریخ چشم نگاه میکنیم یا بحثاش وقتی نگاه میکنیم، تا کنون 7 گونه عمده برای مطالعات میان رشته‌ای ذکر شده، از مطالعات درون رشته‌ای گرفته، بین رشته‌ای گرفته، میان رشته‌ای گرفته، چند رشته‌ای گرفته، تکثر رشته‌ای گرفته، فرار رشته‌ای گرفته، پسا رشته‌ای. خب توی این بحث به راحتی و خیلی گذرا ازش عبور شده و هیچ کدوم از اینا پرداخته نشده. وقتی میگم ما داریم توی حوزه تمدنی نیازمندی به مطالعات میان رشته‌ای هستیم، و اگر مطالعات میان رشته‌ای هستیم و دغدغه همه نویسنده‌ها اینه که توی این مطالعات میان رشته‌ای بحث فقط نظری نیست، بحث عملی و انضمامی و عینی هست، سوال اینه که شما اگر بخواد واقعا مشکل تمدنی رو حل کنید، مشکل جهان رو حل کنید از نگاه تمدنی، سوال دوم اینه که خب برای این تمدن انضمامی نیاز به تمامی علومه، نه فقط علوم انسانی، از فنا تکنولوژی و فناوری و از قبال مرتون یا گیبونز. اگه شما فقط M1 نیاد، یعنی فقط علوم مادر استفاده نکنید تحت عنوان M1 یا بر اساس گیبونزی، شما مثلا از M2 باید استفاده کنید، یعنی از علوم که مبتنی بر علوم مادر هستن ولی تحت عنوان همین مثلا سیبرنتیک یا علوم کامپیوتری که الان وجود داره. بس همینه که شما دارید انضمامی دارید میانرشته‌ای کار میکنید، آیا تو بحث تمدنی ها آیا این انضمامی شما چه شبکه‌ای رو داره تشکیل میده؟ و اگر شما یه تلنگر به یکی از این نقاط این شبکه بده، کل این شبکه میلرزه یا میتونید دچار تغییرش کنید. این نکات اصلی بود که تا اینجا تونستم بیان کنم. یه متفرعاتی در کتاب دارم، حالا اگر وقتم تمام شده رفتنم. اما متفرعات کتاب از قبل از مقاله آقای دکتر مولایی، که من تک تک اسامی رو نوشتم، یه اشکالی که این کتاب من داره میگم به من دادید، یه اشکال اساسی داره، 1-33 نداره اصلا این کتاب، یعنی صفحه 1-33 رو اصلا نداره، یعنی کار من رو میدونست من وقت ندارم از 33 به بعد به من دادم. با این که جنبندی هم نداره، چون مجموع مقالاته، باید یه اول داشته باشه، یه پیشانی داشته باشه، یا خلاصه نتیجه داشته باشه که من بتونم که بفهمم که تابلوی این کتاب چیه، که اون کسی که ویراستار یا سر ویراستار این کتابه چطوری خواسته که این مجموع مقالات رو، چون یه معیار ارزشیابی باید میفهم میداد، ولی متاسفانه چون این کتاب صفحه 1-33 رو نداره، انتهاش هم نتیجه گیریه که من دنبالش بودم نداره، لذا اون معیار ارزشیابی که من بر اساس اون باعث ورود پیدا میکردم، من متاسفانه محروم شدم از این بس. ولی با این وجود بر اساس فهم خودم رفتم توی جز این مقالات، بعضی از اشکالاتی که توی ذهنم بود دارم بیان میکنم. مقاله آقای دکتر مولایی من دو اشکال داره، من سه تا اشکالش رو بیان میکنم. اولیش میگم فقدان فلسفه طبقه بندی یه نوشته ایشون. ایشون میگه که آقا من سعی کردم که انظار مختلف رو درباره سوالات اصلی در تمدن در تبیین روی کرده تمدنی طبقه بندی ارائه کنم. بس اینه که وقتی که بحثای گونه شناسی، حتی تو علوم انسانی معمولا گونه شناسی نمیشه، ولی توی کتاب شما از گونه شناسی، حالا از باب تساهل و از باب تولرانس بشه کمی ازش عبور کرد، ولی توی علوم انسانی معمولا نوع شناسیه نه گونه شناسی. ولی خب این گونه شناسی رو هم آقای دکتر بهمنی انجام دادن هم آقای مولایی. حالا اگر بپرسیم که فیلم تفاوتی بین گونه شناسی نظره، چون گونه شناسی رو اگر وقت ما یه نوع شناسی رو وقت نگاه کنیم توی علوم انسانی مخصوصا تو حوزه علوم سیاسی دو نفر تو اوجن دیگه، دیگران هستن و دو نفر تو اوجن که این کار رو انجام دادن، یکی ماکس وبره که آیدیال تایپش رو انجام داده، گونه شناسی آیدیال تایپش رو انجام داده، یا که فوارد بکره که گونه شناسی ساختگیش رو انجام داده. دیگران هستن که توی حوزه مباحث رو مطرح کردن، ولی من حرفم اینه که خب وقتی که هدف گونه شناسی رو نگاه میکنیم که گونه شناسی برای چیه، تعریف گونه شناسی رو نگاه میکنیم که برای چیه، گونه شناسی یا حالا بر اساس حرفهای مولایی این دستبندی که داره ارائه میشه، دستبندی بایستی شامل مبانی و اصول دویا و قوانین باشه، این بر اساس اون بایستی بیاد این اتفاق بیفته، ولی یا بر اساس مشابهت ها توی اون مزایا و معایبی رو که توسعه گونه شناسی داره افراد مثل کنت بیلی در کتابش داره بیان میکنه، متاسفانه چنین چیزی در کارهای مولایی دیده نشده. دومیش اشکال اینه که نبودن معیار ارزشیابی و تکرار دوگانه های ذکر شده در مقالات کتاب. یعنی شما اومده در دوباره همون چیزایی که در مقالات تکرار چیز گفته شده بود همونا رو تکرار کرده یا یه جا آورده. تنها زحمت ایشون این بوده که کاری که مثلا آقای دکتر امیدی کرده، کاری که آقای دکتر دهدا کردن، یا کاری که دوستان انجام داده، آقای جمادی و آقای نمیدونم بابا اینا انجام داده، اینا رو آورده همه رو توی یک چند صفحه این همونا رو دوباره تکرار کرده. یعنی معیاری برای ارزش‌یابی این که این مقاله چطوری داره ورود پیدا میکنه، اصلا خودش بر اساس چی پایگاهی داره ورود پیدا میکنه، آیا رویکرد رو واحد میدونه، رویکرد رو رویکردها میدونه خودش، بعد در اساس اون بیاد تقسیم میکنه. به نظر من ایشون نتونسته غیر از تکرار ارائه گونه های چهاردهگانه یه خروجی دیگری توی این بحث به ما بده. و آخریش هم اینه که اشکال آخر توی مقاله آیه مولایی اینه که ما رفرنسی در این کار نمی‌بینیم، رفرنس هایی ارائه نشده. مقاله آیه دکتر امیدی رو هر وقت دارم تنمشینی اشاره کنیم، دکتر امیدی رو من اینطوری ورود پیدا میکنم و اگر اشتباه نکنم چهار نکته رو توی بحث های دکتر امیدی دارم. مسئله اول یا نکته اول اینه که مفصل‌بندی مقاله خیلی زیبا و شفافه، یا من به تحلیل مفاهیم میپردازم که منافع هست، مصلحت هست، دولت هست، فکر تمدنی، یک دو دوم مفصل مفصلی که این مفصل‌بندیش وجود داره، محوری وجود داره، مؤلفه‌های رویکرد تمدنیه که بحث کلان‌نگریه، گستره وسیع سرزمینی و جغرافیایی و نیازهای انسانی که حالا بعد اینجا من صحبت دارم که شما میگه مؤلفه های رو کردم و همین مؤلفه ها رو یکی دیگه از دوستان شاخصه ها میگن. توی این بحثی که این دوستان بازم توی این نمودار نشون دادی، اگه سمت چپ شاخصه، سمت راست مؤلفه است، خود این نمودار شما مؤلفه رو با شاخص جدا گرفته، ولی توی اینجا اینگار که مؤلفه همون شاخصه. مفصل سوم، محور سوم مفصل بندی، تحلیل منافع ملی با رویکرد تمدنی که به دو دسته می‌پردازه، عدم امکان جمع و امکان جمع منافع، و آخریش هم الگوی توحید محور، اون سطوح منافع است. که من حرفم اینجا اینه که هر چهار مفصل بحثیشون مشکل داره. مفصل بندی، هم مفصل بندی اول تو دولت بر پایه روی کرده فوقی تعریف شده. گفته آقا دولت یعنی چی؟ یعنی اگه روی کرده رو نگاه کنیم، چهار تا روی کرده داریم از سمت که عرض کردم، روی کرده الهیاتی داریم، روی کرده جامعه شناختی داریم، روی کرده روی الهیاتی میشه حقوقی فقهی باشه، جامعه شناختی داریم، روی کرده فلسفی داریم، روی کرده تاریخی داریم. که ایشون تو روی کرده بحثش رو تعریف رو طوری انجام داده توی بحث تمدنی، توی بحث دولت، که فقط بحث روی کرده حقوقی رو دنبال کرد، در صورتی که نگاه ایشون جنس بحث ایشون فلسفیه، تو چیستیه، یعنی تو بحث فلسفی، یعنی بهتر بود که روی کرده فلسفی به دولت رو مطرح میکرد که بحث دولت خوب و بحث اینا مطرح میشد به نظر من. بنابراین این اشکال اول توی بحث ایشون. اشکال دوم، مقاله ایشون به نظر من هم توی بحث مسئله، خود بیان مسئله یکمی در قلب من اونطور که فهم کردم درست تبیین نشده یا به راحتی خواننده نمیتونه بفهم مسئله چیه، روش و فرضیه هم نداره، یا لااقل در چکیده یا مقدمه این بیان نشده. اینا سوم، دقیق و عمیق نپرداختن به نظریه ها. دوم اشکال، به نظر من ایشون نظریه ها و نقد بررسی و توی حوزه نظریه ها در باب چگونگی حل مناسبات میان منافع ملی، چونشون بحث تمرکز پیدا میکنه رو بحث منافع ملی که آیا منفعت ملی رو با چه نظریه هایی میشه تحلیل کرد که اشکال بشه که این نظریه ها نمیتونه اون نگاهی که روی کرد که نظریه تمدنی داره اونها اون رو ندارم. بنابراین من اینطوری دارم بیان میکنم که بحث ایشون چه اونجایی که عدم امکان جمع منافع ملی رو داره بحث میکنه، چه نظریه واقع‌گرایی، آرمان‌گرایی و امپراتوری ایران رو، و چه در بحث امکان جمع منافع ملی و تمدنی که نظریه استالین مفهومی، نظریه عمومگرا، نظریه تلفیقی، آلمانگرایی، واقع‌گرایی، نظریه وحدت هویت دولت اسلامی داره بیان میکنه. نظر من این بحثاش، حالا شاید بگید آقا اختزای مقاله این بوده، ولی این بحثاش ایشون عمیق، دقیق و با ظرافت و حوصله تبیین و تشریح نشده. به عنوان یه نمونه دارم میگم، خاطر اینکه بتونم سند بدم حرفم، بدون سند نباشه، فقط باخته ذهنم نباشه، یه سند میدم. مثلا نظریه آقای دهقانی فیروزآبادی رو ایشون اومده مطرح کرده تحت عنوان نظریه وحدت هویتی دولت. به نظر من اینکه گفتم دقیق با ظرافت با حوصله تبیین نشده، بخاطر این دارم میگم، ایشون به یک بحثش، به یک از نوشتهای آقای فیروزآبادی ارجاع داده، در صورتی که در کتاب ارزشیابی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران صفحه 105 تا 107 ایشون 24 چالش رو بیان میکنه که یکی از بحثاش بحث اون وحدت هویتی هست که بحث دولت رو داره مطرح میکنه. به نظر من اگر میخوام این بحث خواننده به سطحی بودن کار مثلا نرسه، به نظر من حالا یا با ارجاعی تو پاورقی یا با بله این بحث ها در جای یه طور دیگه بیان شده، یه طوری دفع بشه که به خواننده این جرأت و یا جسارت یا حالا این فرصت داده نشه که اینطوری ارزیابی کنه این مطلب رو. اشکال چهارم اینه که پرسش های دنبال نکردن سوالات مطرح شده در مقاله، سوالات زیبایی رو مطرح کردن. پرسش اصلی آقا امیدی بدین صورته که مطالعات تمدنی از چه سنف مطالعاتی است؟ چه تمایز میان مطالعات جامعه شناسی و مطالعات تمدنی وجود داره؟ و چگونه میتوان مطالعات تمدنی رو از دیگر اصناف مطالعات مورد بازشناسی و بازیابی قرار داد؟ نمیگه بازخوانی، یه بازشناسی و بازیابی قرار داد. خب بعد من بحث اینه که این بحث سوالاتی که مطرح کرده اصلا به این سوالات نپرداخته و رفته تو بحث منافع، که آیا این منافع رو، منافع ملی رو میشه طوری معنی کرد که توی اون تله وستفالی نیفتیم، یا نه میشه اینو طوری معنی کرد که امت محوری باشه ملت محوری نباشه؟ چطوری میشه این بحث رو دنبال کرد؟ البته تو اون بحث مونده، یعنی معلوم نشده که محقق سوال اصلیش چیه و در این مقاله به دنبال چه میباشد، اگرچه بحث روی کردن اتونیش و اون محورهایی که مشخص کرده یا به قول تعبیر خودش مؤلفه‌ای که مشخص کرده مشخصه، ولی تمایز مطالعات جامعه شناسی و مطالعات مدنی رو که قول مثلا به خواننده گفته که من می‌خوام انجام بده انجام نداده، به بازشناسی و بازیابی مطالعات تمدنی به نظر من نپرداخته که تو صفحه 72 خودش گفته بودن. این هم بحث های امیدی بود بکنم یه وقت رو تنم شد بحث های عدیری و نمتنی بودن باز بخواه خیلی باز بخواه
حالا بین آقای دکتر معلمی و آقای دکتر هنجا دیدیم سنشاره دیدیم با یه ملاکی شروع کردی که الان گفته رفت رفته بود
شروع گفته مغازم یه پلک کنم آقای دکتر هنجا دیدیم
گردنش بزنه گفتن هیچ چیزی نداری توازایی به توازات عمل میشه، گفت که باش گفت توازای من اینی که منو زشترین شما گردن بزن، آخر کسی گردنش نزد. خدا اومدی میگه آقا پیرترین تو اول شروع کنه خیلی سانی های بزرگان
Don't use it.
کنید به باز کنید به
مثلا
با باشه
یا بکنید مستقبل یا بکنید شما
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و عرض تسلیت دارم ایام و خدمت اساتید خودم و بزرگواران. من اولا تشکر میکنم بابت دعوت و اینکه یه کار خیلی مشخص بود که حالا من مقدمه رو که خوندم آقای ملایی دیگه با قلمشون نوشته شده مقدمه و بعد حالا توضیح داده بودن که مثلا مباحثاتی که داشتند و بعد در نتیجه از 4 سال قبل اون بحث در وقال جادی چالوس و اینا همه رو آورده بودند و که زحمت کشیده شده و منم تقدیر و تشکر میکنم از زحماتی که کشیده شده. نکات شکلی رو آقای دکتر فرمودن، منم یک دو تا اضافه بکنم. اونم این که برخی از مقالات با همدیگه همخوانی نداره، من بخوام برخی ایراد عمده بحث من راجع بیشتر به بحث محتوا و حتی فرامتن این قصه است. منتها بحث شکلی مثلا مقاله آقای دکتر علیگیری خیلی کوچیکه، خیلی مثلا انسان احساس میکنه یک گفتگوس بیشتر یه حالتی یاد داشته در واقع. و دوباره مثلا مقاله آقای دکتر امیدی خب خیلی مبسوط و خیلی هم مفصل و خیلی جالب نوشته شده و مقاله های دکتر رحمان همینجور، آقای دکتر بابایی همینجور. اونتا خب اون چفت و بست و بفصل بندی که اینها تو هم قرار بگیره به عنوان فصول یک کتاب باشه، مثلا اگه این کتاب بود مجموعه مقالات شاید مثلا پذیرفتنی بود، اما وقتی کتاب در واقع با قالب کتاب هستش خب هر مقاله ای به نوعی یک فصلی رو و تشکیل بده و گام به گام در واقع سوالات اصلی اون کتاب رو پیش ببره. آدمی همچین احساسی رو نمی کنه، شاید من اشتباه می کنم، اما خب یه همچین حسی رو انسان دست نمیده، احساس میکنه که یه چند تا مقاله مثلا سفارش داده شده و آوردن داخل کتاب قرار دادن، برخی هاشم که اصلا شکل مقاله نیست، مثل یاد داشت. و نکات دیگه ای هم که آقای دکتر فرمودن شکلی که من دیگه عبور میکنم. منتها عمده بحث من راجع به این نکته است که آیا ما تمدن رو موضوع یک علم میدانیم یا تمدن خودش یک علم، و اینکه آیا تمدن رهیافت و روی کرده به یک علم یا اینکه خودش روی کردیست برای بررسی یک علم و شناخت از موضوع آن. من احساسم اینه که تمدن موضوع یک علم دیگر است. من همچین حسی رو در واقع توی این نوشته نداشتم و در واقع توضیح اگر بخوام بدم، ما اگر دیسیپلین علم ها و موضوعات علوم رو بررسی بکنیم، حالا قبل از این جلسه شروع میشه به آقای دکتر بابایی عرض میکردم، آدم وقتی میاد جامعه شناسی سیاسی رو بررسی میکنه میبینه موضوعش مطالعه قدرت از پایین به بالاست، موقعی که علوم سیاسی رو بررسی میکنه میبینه موضوعش مطالعه قدرت از بالا به پایینه، رابطه یه در واقع حاکمیت حکومت با مردم با احزاب، و یا جامعه شناسی رابطه یه در واقع احزاب و گروه ها و جریان ها با حاکمیت. موقعی که میره علم روابط بین الملل رو در واقع بررسی میکنه میبینه موضوعش رابطه بین قدرت ها در سطح جهانی است. این که مثلا فرض کنید فلان قدرت مثل آمریکا با فلان قدرت مثل شوروی یا ایران با آمریکا یا مثلا اینا چه رابطه ای با هم دارن، فراز و فرود رابطه اینها رو در علم روابط بین الملل که چه زمان جنگ داشتن، چه زمانی صلح داشتن، اگر جنگ بوده چرا جنگ بوده، اگر صلح بوده چرا صلح بوده. و بعد خدمتتون عرض بکنم که فراتر از این حالا علوم و موضوعات ما به یک علمی میرسیم به نام علوم استراتژیک یا در واقع مطالعات استراتژیک، که البته من بیشتر تاکید دارم روی علوم استراتژیک، که آن وقت علوم استراتژیک فراتر از در واقع یک واحد سیاسی موضوع بررسیش موضوع در واقع تمدنه، که تمدن رو اون وقت متشکل از چند واحد سیاسی و چندین واحد سیاسی به پیشرانی یک واحد، یعنی شما وقتی بررسی میکنید تمدن‌ها رو در طول تاریخ به این نتیجه میرسید که هر تمدنی متشکل از چند واحد سیاسی است، آن وقت یکی از اون واحدها حکم موتور پیشران اون تمدن رو داره و واحدهای دیگر رو مثل لوکوموتیوی که واگن‌ها رو پشت سرش میکشونه اون واگن‌ها رو میکشونه میاره. نقطه در واقع اشتراک این واحدهای سیاسی و نخ تسبیح این واحدهای سیاسی اون نرم‌افزار یا اون ایدئولوژی است که اینها رو حول اون نرم‌افزار و نقطه مایز در واقع این تمدن و تمدن دیگه میشه، که البته خب خدمتتون عرض بکنم به لحاظ سخت افزاری شاید تمدن‌ها شباهت خیلی زیادی با هم دیگه داشته باشن، و تا آنچه که مایز نقطه مایز یک تمدن و تمدن دیگه میشه اون بحث در واقع نرم افزار و ایدئولوژیش. یعنی فعل مثل مثلا ما تمدن لیبرالیستی غربی رو داریم که پیشرانش تا 1945 انگلستان یا بریتانیاست و از 1945 به این طرف پیشران میشود آمریکا. یا تمدن اسلام رو داریم که تا 1920 که فروپاشی امپراتوری عثمانی است اون امپراتوری عثمانی پیشران اون تمدنه و با فروپاشی اون پیشران کل اون تمدن هم در واقع فرو میپاشه، یعنی اون حالا شاید مثلا نشانه هایی هست اما خب اون تمدن دیگه اون هویت واحده مستقله خودش رو نداره. و الان ما دنبال ایجاد تمدن نوین اسلامی هستیم که خیلی عالمانه و دقیق رهبر معظم انقلاب پنج مرحله رو فرمودن که اگه حالا خاطرتون باشه آقای دکتر بابایی بودن، آقای دکتر امیدی بودن، آقای دکتر رهدار هم فکر کنم بودن که خدمت از حضراتون جلسه جوانی هم رسیدیم، ایشون فرمودن من مرادم از اون چهار مرحله مربوط به زیست بوم ایرانه، اون در واقع مرحله پنجم بحث تمدن فرازیست بوم ایرانه، یعنی اصلا یه چیز فرا در واقع ملیست و مربوط به واحدهای سیاسی فرازیست بوم ایران میشه. خب با عنایت به این نکاتی که عرض کردم خدمت بزرگواران، من فکر میکنم که حالا خیلی هم نزدیک بود حالا در بین مقالاتی که من مطالعه کردم در کتاب مقاله آقای دکتر بابایی خیلی نزدیک بود به این عرایض بنده که ما تمدن رو یعنی رویکرد تمدنی رو ایشون فرمودن به مثابه یک رویکرد کلان، یک کلان نگری، یک کلان بودگی، یک کلان شدگی، تعابیر خیلی جالب و قشنگ بود. حالا من عرضم اینه عنوان در واقع حالا بحث کلی، چرا ما اینقدر اصرار داریم که حتما مثلا تمدن علم باشه، چرا تمدن موضوع یک علم نباشه، که آن وقت اینقدر بخوایم حالا هی خودمون رو اذیت بکنیم و اینقدر در واقع حالا معونه داشته باشه و در جامعه علمی شاید خیلی پذیرفته نشه به قول آقای دکتر مثلا کهیر بخوام بزنن و نفسا پیش بیاد و اینها. عرضم اینه که اگر ما در واقع تمدن رو به عنوان موضوع اون علم قرار بدیم، اون وقت بررسی اون یعنی بررسی اون موضوع، بررسی اون تمدن با رویکرد یا اپروچ یا رحیافت خدمتون عرض بکنم راهبردی انجام میشه. یعنی ما راهبرد رو یه بار به معنای متد یا روش بگیریم، یک بار هم به معنای اپروچ یا رویکرد و رحیافت بگیریم. اگر به عنوان متد بگیریم ما تمدن رو بیاییم قشنگ وضعیت یا روند شناسی، وضعیت شناسی، مطلوب نگاری، نقشه نویسی و راهبری، یعنی توضیح این که ما با چه وضعیتی الان مواجه هستیم مبتنی بر البته روندهای گذشته، چه مطلوبی را میخواهیم در واقع مد نظر بگیریم که خب اشاره به آینده داره، و چه در واقع نقشه ای رو برای گذار از این وضع موجود به وضع مطلوب طراحی کردیم میخواییم توضیح بدیم، و چه راهبری رو باید داشته باشه این قصه و ماجرای دستیابی به مطلوب تمدنی ما. من لذا فهم میکنم اگر ما بیاییم به این سمت که در واقع این مثلا چیستی رویکرد راهبردی با بررسی موضوع تمدن، این فکر میکنم تو جامعه علمی و دیسیپلین در واقع علمی بیشتر در واقع قابل پذیرش هستش. یعنی ما توضیح بدیم جامعه شناسی سیاسی این رو داره بررسی میکنه، علوم سیاسی این رو روابط بین این رو، و ما به عنوان در واقع علوم راهبردی یا علوم استراتژیک میخواهیم در واقع این قصه و ماجرای تمدن رو در گستره ای فرا مکانی و فرا زمانی، یعنی در یک گستره خاصی رو، ما فراز و فرود تمدن ها در طول تاریخ رو روندشناسی میکنیم، بعد میاییم تمدن های که مثلا فرض کنید سابقه تاریخی داشتند رو در وضعیت فعلی یک وضعیت شناسی میکنیم، بعد خدمتتون عرض میکنم مطلوب نگاری میکنیم راجع به تمدن خودمون، بعد نقشه نویسی رو ارائه میدیم، و بعد هم در واقع راهبری رو که الان کدامی ایستگاه است. یه نکته ای رو حضرت آقا در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان سال 93 دارن که خیلی جالبه، اونجا میفرمایند ما به مسائل جهانی و مسائل منطقه‌ای و از جمله مسائل کشورمان باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. بعد اشاره میکنن این نگاه کلان و جامع به ما معرفت و بصیرتی را عطا میکند که اولا موقعیت خودمان، جایگاه خودمان و ایستگاه خودمان را بازیابی کنیم، بعد هم به ما تعلیم میدهد که برای آینده چه باید بکنیم. یعنی یه حالتی که یک روندشناسی از وضعیت گذشته رو ما میده و یک در واقع آینده نگری از وضعیت آینده و ایستگاه هایی رو که آمده ایم و باید بریم. رضا من در واقع اصال ادب هم میکنم خدمت اساسی خودم، فکر میکنم اگر با این در واقع حالا تم اصلی در واقع روایت رفته بودیم سراغ خدمتون عرض بکنم این قصه و ماجرای این کتاب، فکر کنم خیلی بهتر میشد این کتاب رو نوشت و از این اشکالات هم شکلی هم در واقع اشکالاتی که من از کلم رو لازم محتوایی فاصله گرفت، و حسم اینه که خیلی داریم تلاش میکنیم راجع به یک چیزی که خب این شاید مثلا در نهایت علم نتونه اسمش در واقع قرار بگیره، بیشتر در واقع موضوع یک علمی تا علم. من حسایی میکنم باز حالا اگر دوباره فرمایشی اساسی داشتم من داخل میکنم.
برای گفتن داره ما چه چیزی برای صداقتی در انجام پروژه خودش داره، یعنی خوب مشخص میکنه که پیامد یک مخالفه جمعی نسبتا انتقادی هست و همچنین کتاب توضیح میده که سلا محصول یک روند رفت و برگشتی هست. کتاب سعی میکنه که وقتی مواضع پیشینی خودش رو اون مفروضات و پرسپشنهای خودش رو با مخاطب در میان بگذاره و مشخص بکنه که نگاهی که به این موضوع مطالعاتی داره از چه جنسی هست، واژگان خودش رو، واژگان قانونی خودش رو کمابیش توضیح میده و به هر حال اینها همه ارتباط قدرت این کتاب هست. همینطور در کتاب ما در تک تک مقالات نکات ارزشمندی میبینیم که به اصطلاح حائز اهمیت هست. حالا من شاید فرصت نباشه بخوام وارد ورود پیدا بکنم به این مباحث، اما فکر میکنم کتاب به هر حال حائز یک ارزش جدی و متناوب برای مطالعه هست در این عرصه برزمین مانده و کمتر به پرداخته شده. یعنی شما تقریبا هر جایی کتاب رو نگاه میکنید یک حرفی برای شنیدن و سخنی برای خواندن پیدا میکنید و همینطور کتاب یک معنی کتاب خوب و شیرینی برای خواندن هست. یعنی شما کتابی که دست میگیرید شوق خواندن کتاب شما رو دستکم در بخشهای مهمی از کتاب رها نمیکنه. از این جهت من با این برنامه پژوهشی و کلیتچه موافقم و خیلی نیشمند میبینم، اگرچه خب خصوصیتی هم در مقالات هست. من از جهت روش شناسی میخوام به این بحث بپردازم. اجازه میخوام که دست کم در این مهنه صحبت کنم. عرایزم درگیر اجزای عرایزم خدمت کنیم که درگیر اجزای درون مقالات نشم و یک نکاه که مفیش کلی تری داشته باشم اگر شد کنیم بردر بودی هم داشته باشم. در این نقد روش شناختی یک کتاب پیش و پیش از هر چیز تشخیص اون سامانی فکری یا دیسپلین یا در واقع اون گونه مطالعه بسیار مهمه، ژانر مطالعه لازم شناختی، و این خیلی کمک میکنه به اینکه ما بدونیم با چه کتابی مواجه هستیم و با چه اثری داریم روبرو میشیم. این اثر به باور من در شما اون تلاش ها و کارهای اما بیشناخته شده ای قرار میگیره که نه کاملا از جنس تأملات مدرسی و معارفی هست و نه کاملا از جنس تأملات مدرن و علوم انسانی. یک حالت میانداری داره و سعی میکنه میان این هر دو رو دریابه و عرضه بکنه و اتفاقا فکر میکنم به یک معنا بهترین آثاری که داره در این روزها مطرح میشه و عرضه میشه از همین سنت، یعنی آثاری که لحاظ دیسیپلینی جایی میان امر مدرسی و تأملات معارفی و امر مدرن و تأملات علوم انسانی قرار میگه. من خودم به این گروه از آثار خیلی علاقمند هستم و حالا نکته که هست این هست که این کتاب در میان این آثار هم جایگاه مهم میداره، یعنی سعی میکنه که به این در واقع روند و جریان منجر به عرضه این آثار به پردازه و درکی از همین حوزه مطالعاتی رو در معنایی که لحاظ کرده و برای خود در نظر گرفته به دستور کاری که برای خود پیش کشیده این ادبیات رو ارتقا ببخشه، یعنی دغدغه‌ای برای شناخت این حوزه داره به فراخود تحمل تمدنیش و به این ترتیب بخشی از جریان گسترش این آثار هم هست یا دستکم قرار هست که باشه. باز از این جهت هم اثری مطمئن ارزشمند و سودمنده. منتها اینجا یک دشواره هست و اون دشواره که در این گروه از آثار همیشه بلوغ پیدا میکنه به فراخور تلاش این اثر برای اینکه به این گروه از آثار هم در یک معنای خاص کلمه در یک حقوق و فعالتر نسبت به آثاری که نگاه کاملا درونی به این حوزه دارن از چشم‌انداز بیرونی بپردازید، این دشواره اتفاقا بر این اثر به صورت مؤثرتری فرو ریخته و اثر رو بر خود فرو کشیده. این دشواره به باور بنده که از هم کچه دشواره هست دشواره لبه شناختی ورود این دشواره طبیعیه، اما ماندگار شدن و مزمن شدنش طبیعی نیست و اتفاقی که الان ما باش مواجه هستیم مزمن شدن این دشواره هست، دشواره روانشناختی از هم. بنابراین از اونجا که این کتاب یه بار سنگین تری رو در پیشبرد این ژانر مطالعاتی بر دوش می‌کشه، هم مواجهش با این دشواره جدی تره، هم به اصطلاح آفتالات این کامباجی آسیب رو بگم، اما رنجی که از در واقع عدم پرداختن به این دشواره نصیب شده هم جدیتر و قابل توجه‌تر هست. به فراخور اون نگاه در این دوم کتاب، این از اونجایی که کتاب موفق هست از همون جا هم دچار یک در واقع آسیبی شده. ببینید ما وقتی که به مباحث روش‌شناسی هست و که بیانت به بنده درست تصفیدم استاد فرمانگرش رو باید می کنم، وقتی ما به مباحث روش‌شناسی می پردازیم مباحث روش‌شناسی رو صرف کاربرد براش می کنیم، لحاظ می کنیم این یک نگاه به امر بیرونیه، یعنی معمولا به این صورت به روش‌شناسی پرداخته شده، یک کاربرد عمومی و با دقت محدود هست که خب روش‌شناسی میگیم ولی مجموعه ای از رویکردهای روشی رو لحاظ میکنیم، از روش تحقیق گرفته مفت گرفته من روش‌شناسی و معنی دوم که الان عرض خواهم کرد. خب خیلی کتابهای مختلفی نوشته شده روش‌شناسی اون کاری نداره، ولی فرقی هم از گفته شده برای معنای خیلی تعمیق و فراگیر دیدم مثل گرانی گفتمان، شما خیلی وقتا گفتمان رو لحاظ میکنید اما گفتمان معنای نظریه پسا ساختارگرای انتقادی ناشی از ایجاد ارتباط میان دال ها مد به نظرتون نیست، خبتون ها منظورتون در واقع هم رو تعامل داره بچه انتقاد میدید، اینجا هم در بشناسی معنی عامش اینو کار ندارد، به من میگن کاربرد عمومی مفهوم روش‌شناسی. این کار وقتی میگیم روش‌شناسی کاربرد علمی مد به نظرمون هست، یعنی به نظریه های روش‌شناختی میپردازیم، اون ایدئولوژیکال تئوریز، اون در واقع مباحثی که در خوشه ها و خانواده های مختلف تعاملات روش‌شناختی تشکیل دهنده نظریات هستند که این هم خب رویکرد دقیق به روش‌شناسی است، اما رویکرد دقیق‌تر به مفهوم روش‌شناسی کاربرد محدودتر و عمیق‌تر روش‌شناسی که اتفاقا برای کارهای عزیزه است که یک در واقع سرشت بین‌دیسیپلینی دارن، سرشت میاندار دارن، آنجا خودشون نشون میده که ما روش‌شناسی در کاربرد فلسفه علمیش به کار ببریم، یعنی نه عمومی یا علمی بلکه فلسفه علمی. خب میشه کجاهای این اتفاق افتاده در ادبیات و چه حوزه روش‌شناسی، در این کاربرد ما به دیسیپلین حوزه مطالعه میپردازیم، به اون زمینه خانواده تأملات روش‌شناسی میپردازیم، به اون عرصه میپردازیم که بضاعت و امکانیت و اون کانتینجنسی مؤثر در تولید نظامات متنوع روش‌شناختی رو برود و دهود میده. هرچه پژوهش ما به جهانهای عمیق‌تری مربوط باشه، به جهانهای درونی‌تری برگرده، ضرورت رویکردی از این دست در پژوهش جدی‌تر میشه، یعنی چون پژوهش داره به مبحث تمدن میپردازه، این انتظار که درکش از مفهوم روش‌شناسی فلسفه علمی باشه خیلی جدی‌تره، و چون این پژوهش نه تنها به مبحث تمدن میپردازه بلکه در توی کرده که مبحث تمدن یک نگاه میاندارانه داره، یعنی از جنس دیسیپلین جهان قدیم نیست و مدرسی و معارفی، و از جنس دیسیپلین جهان جدید نیست و مدرن و کاملا بی‌اعتنا به امر خودمایی، حتما نیاز داره که درک روش شناختی فلسفه علمی از خودش به دست بده. خب وقتی نگاه به اثر میکنیم به نظر میاد که اثر اساساً به این سمت نمیره، البته در مقالات اشارات میشه کما بیش، اما اثر به صورت نظاممندی چنین دغدغه‌ای رو پرورش نمیده. اگر هم به مبحث روش‌شناسی ورود میشه، مثل اون تلاشی که آقای دکتر امیدی داشتن یا به یک معنا اون پیامد نحوه نگاه که آقای دکتر شیخ حسینی در موضوع اندیشمند دارن، دوستان دیگر چیزی بین کاربرد علمی و کاربرد فلسفه علمیه. به کاربرد فلسفه علمی روش شناسی که اساساً مهم است پرداخته نمیشه. و این من فکر می‌کنم مشکل مزمن تأملاتی هست که داره الان انجام میشه و کارکرد میاندارانه رو دنبال میکنن. این واقعا یک مشکل بزرگی هست. ببینید شما الان در قم بسیاری به هر حال در حال مطالعات از این سن هستند، در تهران جاهای دیگه هم همینطور. شما میبینید بعضا علاقه روش شناختی هم دارن، میان بحث میکنن، از روش شناسی های بومی صحبت میکنن، از روش شناسی های جدید و مدرن صحبت میکنن، حتی موضع روش شناسی خود رو هم آشکار میکنن. اما اساسا اون زمینه گسترده منطق روش شناختی حاکم بر همه این مطالعات، اون حدود و ثغور چنین تأملاتی، اون در واقع جایی که این گروه از مطالعات از مطالعات دیگه جدا میشن، محل بحث جدی نیست. من یک نکته رو در مورد تأملات مدرسی عرض بکنم که مشخص بشه تأملات مدرسی که عرض میکنم خدمت دوستان منظورم چه چیزی هست، و بعد این رو هم عرض میکنم خدمت دوستان که وقتی میگم که ما در واقع به این کار نمیپردازیم، یعنی در کلام شناسانه نداریم، منظور چه چیزی هست و این در اثر خودش رو چطور نشون داده، و بعد برمیگردم به اون برای تحلیلی که در این اثر ارائه شده تا این رو اگر بتونم به صورت انضمامی‌تر توضیح بدم، یعنی بگم چرا واقعا این مسئله جدی هست. ابتدا برای یک توضیح از سنت مدرسی و اسکولاستیک عرض می‌کنم. خب دوستان، از استاد بنده هستم، سنت مدرسی و اسکولاستیک حاصل یک ظرفیت تاریخی هست، مراجعه باورمندان عقل‌گرای ادیان سگانه ابراهیمی به که گونان جهت گشایش در فهم متون مقدس، اگه بخوام تعریف کنیم سنت مدرسی از این جنسه. و این سنت مدرسی هیچ جا در اندازه آنچه در میان مسلمانان حضور و ظهور پیدا کرد و هیچ جا در میان مسلمانان به اندازه آنچه میان شیعیان حضور و ظهور پیدا کرد و هیچ جا میان شیعیان به اندازه آنچه پس از شیخ انصاری و تأملات نوراصولگرایی شیعه در حوزه متأخر شیعی، یعنی نجف قوم متأخر، بروز و ظهور پیدا کرد، اهمیت پیدا نکرده. آفتاب آمد نشان آفتاب. اگر این گونه نمی بود که الان ما شاهد حضور سنت مدرسی در اطراف خود نمی بودیم. اینجا یک نظام سیاسی بر اساس سنت مدرسی شکل گرفته. ما هنوز حوزه علمیه ای رو داریم که با توش و توان کاملا زنده و نه همچون حوزه و حوزه های علمیه تحلیل رفته به دانشگاه در میان اهل سنت یا حوزه های علمیه اساساً از میان رفته و اگر چیزی از اسباق موضوع تبدیل به فرقه و کال شده در مسیحیت، ما هنوز حوزه علمیه داریم که سر و پا و زنده هست. بنابراین آفتاب آمد نشان آفتاب، صرف نظر از مباحث مضمون گرایانه و توضیح در واقع تحلیلی مسئله، سنت مدرسی میان ما زنده است، جدی هست، زنده هست. هم حالا کرونولوژی و رخدادنگاری تاریخی دارم فرصت نیست من به فضل من همش شما وارد کتاب بشم، این مباحث پیشا کتابی های من رو سخت کتاب گرفته، امیدوارم میتونم عبور کنم. بنابراین سنت مدرسی سنت مهمه. اگر به تاریخ هم نگاه بکنم دوستان، بهتر از بنده میدانم دارم درس خاص میدم، عمده ترین خلاقیت ما مسلمانان و ایرانیان، با دقت عرض کنم ایرانیان، یعنی شرق اسلامی که در واقع متمرکز هست لازه کنید و محتوا داری، عمده ترین خلاقیت ما صرف برآوردن این سنت مدرسی شده. هزار سال، هزار و اندی سال شما میبینید که اون حوزه پر انرژی، پر توان و جذاب برای مطالعه سنت مدرسی بوده. هر که بخواسته حرفی بزنه درون این سنت تمرکز کرده، اسم نشاط کرده. بنابراین سنتی که ما داریم سنت مدرسیه، از جنس سنت مدرسی شکل گرفته. خلاقیت و ابتکاری که شکل گرفته از جنس سنت مدرسیه. نگاه آسیب شناسانه خیلی سریع اینجا عرض بکنم و رد بشم، اینو با تأسف میگم، اگر الان شما به دوستان و همکاران علوم انسانی مثلا یک جمع صد نفره اساتید رو در نظر بگیرید و اونها بفرمایید که آیا باید به سنت بازگشت یا باید از سنت گذر کرد، من فکر میکنم قریب به اتفاق میگن سنت مدتی چیز که چیزی برای گفتن نداره و سنت میگذارن. اما شاید مثلا یه 10 نفر 20 نفر از این دوستانی که کمی متعملانه در نظر میکنن بگن که نه سنت خود نمیشه کنار گذاشت، حالا به دلایل روش شناختی و متعدد، ممکنه از اون نگاه هگلیستی و تعاملات مربوط به مثلا سوی جواد طباطبایی باشه، از این جنسی که به هر حال یه تعدادی مثلا یه 10% 20. اما نکته جالب اینه که اگر به این دوستان هم بگیم خب این سنتی که میفرمایید سنت ایرانی یا سنت اسلامی که باید روش برگردیم از چه جنسه، یک مثالی بزنید نمونه بر ما عرضه بدارید، فکر میکنم بیشتر میگن مثلا منظومات و منصورات و سیر و ملوک و آثار خواجه نظام و خواجه نصیر و انگار اساسا متوجه نیستن که 90% اگر نگیم بیشتر از سنت ما از جنس فقه هست. اساسا سنت ما اگر این ما دچار نسیان تاریخی شدیم، تحت تاثیر اورینتالیسم و شرق شناسی فراموش کردیم که سنتمون از چه جنسیه. گویا سنت ما تحت تاثیر چیرگی تأملات شرق شناسی که در اونها فلسفه مهم هست و فقه و مباحث دیگه حاشیه‌ای هست، ما تحت تاثیر این انگاره سنت خود رو به گونه واسفانی کردیم که مفاهیم محوری در سنت خود رو فراموش کردیم. این رو هم به عنوان یک بحثی که میشه بعداً بهش برسیم. بنابراین سنت مدرسی بسیار مهمه. اما سنت مدرسی به رغم این اهمیتش و این قابلیتش که حالا بحثش من باز بکنم و نمیخوام بپردازم، به هر حال از جنس جهان قدیم هست. از جنس ظرفیت‌هایی هست که از زمان و زمینه گذشته میاد و با اون ارتقایی که در مراتب مطالعه امروزی و اکنونی رخ داده تا حدی تفاوت داره. ما اگر نگاهمون تشخیص و دریافت سنت مدرسی باشه به لحاظ روش شناسی، آنگاه میتونیم مواجهه آگاهانه ای با این سنت داشته باشیم. چیزی که در آثاری از این دست به دلیل عدم توجه به اون منطق روش شناختی حاکم و چنین مطالعاتی آسیب زا واقع شده و اذیت کننده واقع شده. من برای این مثالها رو عرض می کنم تا نشون بدم دارم از چه چیزی حرف می زنم، بعد در می گردم به کتاب و ببیشه به اون فرا تحلیلش. ببینید شما در سنت مدرسی با یک رویکرد دو قانونه مواجه هستید که مرتبا تلاش می کنه بین عقل و نقل، بین امر وحیانی و امر زمینی، امر میان اون نگاه استعلایی و متعالی و نگاه زمینی و متدانی، میان اینها ارتباط برقرار بکنه. این در سنت مدرسی فراگیره. اما اگر در که روش شناختی مؤثری از نحوه بروز و ظهور این مسئله پیدا نکنید و بدان صورت که امروز روز ما داریم به سنت مدرسی برمیگردیم، به سنت مدرسی به صورت ناخودآگاه به لحاظ روش شناسی برگردید، اثر شما دچار هنجار زدگی میشه. یعنی هر جا که آدم مطالعه میکنه احساس میکنه یک کسانی پشت کلمات نشستن که میخوان هنجارهای خود رو و نظام ارزش خود رو پمپاژ بکنن به شما. شما رو به لحاظ ارزشی و به لحاظ هنجاری همدل و همراسته و هم افق و هم مسیر خود بکنن. حالا میشه پرداخت. باز یک مشکل دیگری که در آثاری از این دست هست و در این اثر این هم واقعا آزار دهنده هست، میتونم در مقالات هم نشون بدم، دو پارگی در اثر هست. ببینید ما بخواهم یا نخواهم داریم در این جهان امروزی صحبت میکنیم که به غیر از دوستانی که به تأملات از این درس میپردازن، اون پهنه و دامنه مطالعات از این علوم انسانی آید کنه. علوم انسانی که در پیرامون ما هست از یک منطق روش شناختی متفاوت سیراب و اشراب شده. شما ببینید که به اقتضای این که چنین مطالعات مدرسی تا حدی در حوزه آرزم خدمتتون که روش تحقیق از تأملات جدید برخوردار هست و در واقع تبعیت میکنه، یک بحث لیتریچر ریویو یا مرور ادبیات داره تا اون علمیت کار رو نشون بده. یعنی تقریبا هر مقاله‌ای از این سنخ و جنس میاندارانه که شما بعد درس بگیرید ابتداش میبینید که داره ادبیات رو مرور میکنه. معمولا هم ادبیات از جهان علوم انسانی پیرامون میاد. شما احساس میکنید متن دچار یک دوپارگی بنیادینه، یعنی وقتی متن رو میخونید تا اونجایی که ادبیات رو میخونید یک حال و هوا داره، یک فضا داره. وقتی که اون نویسنده که علاقه مدرسی رو هم در خودش در واقع حفظ کرده و میخواد اونها رو دنبال بکنه، وارد بحث خودش میشه، یک شکاف دهان باز میکنه درون متن. و این چون درک روش شناختی مؤثری از سنت مدرسی خود به شیوه انتقادی نه معنی تکرارمون حاصل نکردیم، راهکار مؤثری هم برای این انتقاد، این ترانزیشنال پریود، این دوره انتقاد ایجاد نشده. یعنی ما نیومدیم بشینیم و ببینیم وقتی شما داری از یک حوزه علوم انسانی به یک حوزه میاندار در دو ساحت علوم انسانی و علوم در واقع، حالا من واجه معارفی نمیدونم به کار ببرم یا نه، معارفی منتقل میشی، چطور این مسئله رو باید در واقع پیش بود. باز یک مسئله دیگری که شما در این اثر به خصوص جدیتر میبینید ای بسا حتی به دلیل اینکه باری که این اثر رو خودش گذاشته شرح اسمی شدن تأملات هست. ببینید سنت مدرسی ما از جنس مطالعات نرماتیو هست، مطالعات جوریسپروندنشال هست، مطالعات دارای یک رویکردی هست که در نهاد خودش یک منطق فکری نهفته داره، حتی اگر فلسفی و کلامی باشه. این رو من به عنوان یک نقد نمیگم، حتی خطای قوت هست. من شخصا به عنوان یک دانشجو در این حرصه پژوهشی اساسا بخشی از اون برنامه مطالعاتی که برای خودم در نظر گرفتم توضیح این مسئله هست به عنوان یک نقطه قوت. این رو حالا وقت نیست بهش بپردازم، اما من این رو نقطه قوت میدونم. اما یا دستگم واقعیتی میدونم که ما باید با اون یک زندگی علمی مؤثری رو شکل و سرسامان بدیم صرف نظر از قضاوت. اما مسئله این هستش که شما اگر در روش شناختی خوبی از نحوه انجام کارهای این گونه ای نداشته باشید، آن را در نگاه های در واقع سنت مدرسی این درکیت وجود داره که کلمات بیش از حد بار پیدا بکنن، انگار قضاوت در حوزه واژگان داره رقم میخوره، شرح الاسمی شد. من یک مثالی در همین کار بزنم. وقتی نگاه میکنید به این طرح، به این طرح امروز به کتاب در آمده با اون مرارتی که فهمید در دوستان که چقدر برحال اذیت شدن در حوزه چاپش، وقتی به این طرح نگاه میکنیم میتونیم از اون نحوه بازگویی روند که با صداقت هم گزارش شده نکته ای رو دریابیم. انگار مجموعه ای از مباحثات بوده بر سر واژگان، این مثلا رویکرد به چه معناست، تمدنی به چه معناست، نمیدونم. بعد انگار این واژگان اهمیت داشته در اون نگاه از این دست که همینطور بارش سنگین‌تر شده و بعد کاستومایز شده، شخصی سازی شده. یعنی اگر من این کتاب رو بردارم وقتی عنوانش رو میبینم چیستی روی کرده تمدنی، خیلی درگیر نمیشم روی کرده تمدنی و چیستی. اگه کتاب رو بخونم میفهمم که پشت این روی کرده تمدنی یه دنیایی از تأمل خوابیده که دوستان با همدیگه پیش رفتن و همدیگه رو نقد کردن و گفتن این روی کرده موضوع شناسی نیست، نگاه روی کرده منبعه، روی کرده روش نیست، اگر روش باشه اینه. اگر این کلی مفهوم شخصی سازی شده. خب این همونقدر که میان دوستان این مفاهیم همرسان میشه، من فکر نمی کنم قابلیت همرسان شدن با جهان بیرون از این دنیایی که ساخته شده رو داشته باشه. و اینجاست که کار دچار یک ضعف در رسانه بودن و رسا بودن پیدا میکنه. حالا من یه مقدار میخوام با اجازتون پیش برم و به فرا تحلیل مقالات بپردازم تا کمی این مسئله رو نشون بدم که خب حالا کم خدمت شریفتون که یک دشواره دیگری که در کار هست اون نگاه دایکاتومیک و دوگان انگار به قول آقای پاکرچی یا دوگان انگار، حالا اگر دوگان انگار هست. شما در مطالعات روش شناختی مدرسی، مطالعات مدرسی مطرح بکنه. مطالعات مدرسی اون منطق سوری ارسطو خیلی خودشو نشون میده، نه اینکه در نگاه های مدرن نباشه، اما در نگاه های مدرن تحول و تفاوتی رو تجربه کرده دیگه در بروزش میشه دیگه. نگاه ها در اونجا اینقدر دایکاتومیک نیست، اونجا نگاه ها خیلی دوگانه‌ای هست، به گونه ای که وقتی که خواستنده های دکتر مولایی یه جوری جمع بزنن بین کارها و یه گزارشی از کار دادن، اصلا اومدن جوری کردن دوگانه ها رو برشمردن که این دوگانه ها بدین صورتی. اما از اینها که بگذاریم، اون مسئله مهمی که فقدانش من وقت دارم مسئله معمولا حتی مهمی رو به آخر اما مسئله مهمی که عدم تأمل روش شناختی نسبت به سرشت کار گریبان کار رو گرفته و اساس کار رو، اون همه زحمت پشت کار رو، اون همه نگاه و خلاقیت و ایده پردازی بعضا درخشان پشت کار رو از اون توش و توان خودش تا حدی نمیگم خالی کرده، تا حدی خالی کرده، این هستش که نگاه های مدرسی ما فاقد نگرش انتقادی هستن. اساسا نگرش انتقادی در اونها جایگاه جدی نداره، جایگاهی داره ها، ولی اون جایگاهی که در تأملات جدید هست رو نداره. و این فقدان روی کرده انتقادی کار رو دچار یک جور ضعف در واقع تولید محتوا کرده. اگر به فراتحلیل کار دوستان برگردن این رو میابن، در فراتحلیل کار ما بیش از آن که با یک تلاشی برای رسوندن این مطالعه های ارزشمند به یک نقطه فراتر از اونها مواجه باشیم، که فراتحلیل کیفیه دیگه، متاانالیزیس کیفیه اینجا، فراتحلیل کمی که نیست، استاتیکی نیست، بیشتر با یک جور تجزیه و تحلیل مواجهیم. تجزیه و تحلیل انگار نحو صرفیه، انگار یه متن رو به شما دادن و مثلا از شما خواستن که بگید شواهد اجزایش چیه، نحوه آرایه هاش چیه، شیوه هایی به هم رسیدنش به چه صورت هست. ما نقد تمهای مطالعاتی رو نداریم. ظاهر کار مدرنه، برداشت مثلا از واژه برداشت استفاده شده، برداشت من از رویکرد فلانی، برداشت من از رویکرد فلان استاد، خب مفهوم برداشت مفهوم مدرنه، ادبیات ظاهرش مدرنه، اما باطنش عقلانیت اسکولاستیک و کلاسیکه، که یعنی حالا الجمع و مهما همکن اولا منتر، یه جوری همه رو با هم داشته باشیم که داره هم بشینیم، این آبی برای ما گرم نمی کنه، گره ای از این کار بسته باز نمی کنه. تا زمانی که اون انگاره انتقادی پشت کار نیاد و کار رو به چالش نکشه، اساسا ظرفیت ارتقاء مراتب مطالعه حاصل نمیاد. من یک مثال بزنم، البته خیلی مردد بودم این مثال بزنم، نزنم ولی حالا میزنم دیگه، اونجا وقت هم ندارم دیگه که دیگه برکی رو کنم نمیزنم
خوشجور نگاه کن که آیه دکتر تحصیل بوده
یا
یک جوری دکتری به نگید از این مثال نمیزنم برید
آرز هم خدمتتون که ببینید یک کتابی هست که این عتبه عباسی اگر پیداش بکنم این کتاب هست که عتبه عباسی چاپ کرده، دوستان حتما آشنا هستن با کار با این کتاب سرچ بله. دوستان آشنا هستن با این کار، یعنی چیزی این کتاب مقدمه این کتاب رو آقای دکتر آسانیا زدن و این کتاب یک در واقع وجهه همت این کتاب و اون تلاشی که این کتاب داره دنبال میکنه این هستش که یک درکی بده از اندیشمندان جهان اسلام. دوستان آشنا هستن با این کتاب رو زدن و این کتاب اومده و توضیح میده مثلا محمد آرگون داره چی میگه، نمیدونم بن نبی چی میگه، اینها داره توضیح میده از داخل اینها مثل این که هست بیشتر عرب ها و اینها. خب این کتاب یه تنوعی از انگاره ها مواجهه، یه تلون و رنگارنگی از رویکردها، رویکردهای مختلفی، هر کسی به یک سمت رفته، نصحامت یک حرفی میزنه نمیزنه، داره سعی میکنه اینها رو جمع بیاره. اما کاری بر این کتاب، در این کتاب انجام شده که به نظر بنده خیلی سودمنده. اسمش من حالا من با این اسم دوری البته موافق نیستم، ولی اسمش رو گذاشتم روش شناسی بنیادی. یعنی پیش از آن که این از دوستان و اساتید به اصطلاح بزرگوار جمع بشن و هر کدوم یک پروژه رو دست بگیرن و اون فرق رو برن مطالعه بکنن و این رو عرضه بکنن، گفتم بیایید با هم دیگه بقول این دوستان روش شناس ساعت‌هامون رو همزمان بکنیم، سینکرونایز بکنیم، همزمان بشیم. یعنی ببینید چیکار می‌خوایم بکنیم. و بر اساس این روش شناسی بنیادی اومدن عیارها و نصاب‌های رو گذاشتن برای فهم موقعیت‌های متعددی که قرار هست لحاظ بکنن. و این عیارها و نصاب‌ها، عیارها و نصاب‌های نسبتاً انتقادی هستن. چون اتفاقاً در مورد روشنفکران عرب هم بوده، شوق و ذوق و انگیزه و علاقه‌ای هم داشتن که ناقدانه و پرسشگرانه اینها رو بلندارشون بپردازند و به یه معنی بنوازند. و وقتی شما این کار رو برمیدارید میکنید خیلی جذاب هست، خاطر اینکه شما نه تنها مثلا به نبی رو میکنید، بلکه نه تنها به نبی رو میکنید، بلکه به نبی رو در ارتباط با محمد آخوند و نقش حامل ابوزید میکنید و هم به صورت عرضی، یعنی در اینها رو در نسبتی که با یکدیگر دارن و هم به صورت طولی، یعنی در مساهمتی که نسبت به یکدیگر ایفا کردن و سهم آفرینی که نسبت به هم ایفا کردن می‌فهمید. من شخصا فکر می‌کنم چنین مطالعاتی که البته این کتابی گامی در این مسیر، گام خیلی شاید پر اهمیت ولی ابتدایی، می‌تونه کمک بکنه که چنین مطالعات، چنین میکردهای مشترکی به جای بهتری برسه. ببخشید اگر طولانی شد، من
نمیدونستم باید جزئیات
هم
بشه. ممنون. بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی این که الان شما خاموشش کردی، من روشنش کردم دوباره تو بس کنیم بس کنیم بگیرم حالا لاغل برای بحث من فکر میکنم چیز باشه این الان روشنه دیگه در واقعه. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون از شخصاتید بزرگوار. من دو تا نکته راجع به این کتاب میخوام عرض کنم که البته نکته اول رو شاید آیت نوروزی اول کار اگر مطرح میکردم بهتر. اساتید بزرگوار، واقعیتش این کتاب یه خواستگاه شکل‌گیری داره که خود ما بعد از شاید مدتی مطالعه و نوشتن و بحث کردن و اینا احساس میکردیم خود ما داریم در به کارگیری یک سری از مفاهیم مثل همین بینش تمدنی، رویکرد تمدنی گیج میزنیم. تصمیم گرفتیم آقا یه جا جمع شیم ببینیم مثلا چی میفهمیم از مسئله رویکرد تمدنی و بالاخره جمع شدیم و اون برداشت های اولیه خودمون رو ریختیم وسط. گفتیم من از رویکرد تمدنی این میفهمم. پیشنهاد آقای دکتر بابایی البته این بود که حالا که داریم این کار رو میکنیم بهتر این هست که این دریافت نظریه خودمون رو روی یک موضوع هم پیاده کنیم ببینیم مثلا تحققش رو اون چی میشه. هر یک از دوستان و بحث نظریه خودشون تلاش کرد روی موضوعی پیاده کنه تا یه چیزی دریافت. اون چه که به اصطلاح مهمتر از محتوایی است که پیش اومده به نظر من در این کتاب، اولا رویکرد خود شکل‌گیری و تحقق این کتاب است. اختصاصی و انحصاری به این کتاب نداره، اما واقعا میخوام این رو یه بار دیگه تکرار بکنم، هم از آقای بابایی آنوزی تقاضا بکنم و هم از عزیزان دوباره این تقاضا بشه و پیشنهاد بدم که تکرار این روش خیلی 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 سودمند. ما تیمی که در این کتاب نوعا جمع شدیم، قبلا هم کتاب هایی رو با هم دیگه کار کرده بودیم، شد رفقای مثلا بیش از 10-15 سال بودیم با هم، لکن سبک کارهای قبلی نوعا این مدلی بود که هر کدوم ما یه مقاله می نوشتیم و یه کتابی می نوشتیم و بعد از تألیف حالا دور هم دیگه جمع می شدیم نقد می زدیم. خیلی هم فایده ای نداشت، یعنی حالا نقد بود استفاده می کردیم ولی دیگه کار تمام شده بود، کتاب چاپ شده بود. الان هم نفع این فرمایشات دوستان به این هست که پروژه ادامه داره، یعنی وگرنه اگر ادامه نمی داشت به رغم همه استفاده ای که کرده بودیم بالاخره تمام شده. اتفاقی که در این کتاب و در کتاب قبل از این عیار تمدنی افتاد این بود که دوستان بنا گذاشتن که در فرایند شکل گیری ایده به هم کمک کنن و بیاین یه جایی جمع شیم بگیم من چون این فکر میکنم، هر یک از دوستان یه اصطلاح نقطه‌ای بذارن و بحث تکمیل شه. واقعیت قضیه اینجوری من میفهمم، حداقل در این کتاب شاید بیشتر از کتاب عیار هم خودشو نشون داد، هر متنی رو هر یک از دوستان قلم زده فقط قلم زده، اندیشش ضرورتاً مال اون دوست نیست، آورده جمعی است. تیکه‌ای رو که بنده نوشتم شاید بخشای مختلف اون رو در فرمایشات دوستان استیاد کردم و احتمالاً متنی بقیه دوستان هم همین مدلی بوده. سبک کار از چند جهت خوب بود، یکی از همه جهت همافزایه‌های پیشینی در شکل گیری اندیشه معمولاً غایبه در نوع کارهایی که ما انجام میدیم، یه ظاهر جمعی داره. در واقع وقتی میگیم کار گروهی هست به این معناست که مثلا هر کدوم ما جداگانه چیزی رو نوشتیم به همدیگه چسبوندیم، غیر از کاریست که گروه در تک تک ایده ها داره در شکل گیریش نقشی ایفا میکنه. یعنی وقتی بار آجر رو 5 نفر آدم هر کدوم در یه فرغونی جداگانه میریزه میبره خالی میکنه، اگه یکی از اینا هم هست بشه 4 تای دیگه انگار بدون هیچ مسئله کارو میبره. یه وقتی 5 نفر آدم یکی بار میزنه، یکی تا یه نصف راه میبره تحویل دیگری میده، نمیدونم یک اونجا مسئول تخلیه است، اینجا اگه یکی از کار بیفته انگار کل کار مثلا لنگ میزنه. تو اینجا این مدلی بود، تو شکل گیری ایده ها به نظر من یه کمک اینجوری شد. شاید بخشی از تکراری که احیانا در مقالات هست و حتی در مثلا مقاله آقای مولایی که جمع‌بندی کردن معلول یه همچون وضعی بوده که تو مقام شکل‌گیری صورت گرفته. مزیت دیگه کار این روش در واقع سرعت کار بود و البته کم هزینگی. شاید اگر آقای بابایی میخواست به صورت سفارش مقاله مثلا این کتاب رو در بیاره احتمالا به هر کدوم ما یه عددی باید میداد متفاوت از اون اتفاقی که افتاد. نه واقعیتش نه اون رو که حقیقت لطفا کردن اتفاقا برش، ولی میخوام بگم ببینید در این ماجرا اینجوری بود. آقای مقدمه، آقای دوستانی عزیز، دوستان به همدیگه قرار گذاشتیم آقا یه هفته بریم یه 48 ساعتی یه جای با زن و بچه، هر کدوم سوار ماشین شدیم رفتیم اونجا. لیکن قبل از اون آقای دکتر پس ما خواسته بودن که آقا شما این نکتتون رو در 2 صفحه 3 صفحه 4 صفحه بنویسید. واقعا نه به خاطر چی ما نوشتیم که بریم ما رو راه به دنیای بابایی نوشتیم. اونجا که نه اگر میخواستیم به یکی از کلمات دوستان ارجاع بدیم واقعیتش تا همون صداقتیست که اعتماد داره میذاره وسط دیگه. اونجا که رفتیم هر کدوم ما قرار بود که این 3-4 صفحه خودمون رو تا 7-8 دقیقه مطرح بکنیم، به یه 20 دقیقه نیم ساعت هم دوستان را دیوین 7-8 دقیقه صاحب نظر میکردن. در همون نیم ساعتی که دوستان نظراتشون رو میفرمودن مقاله محتوا تولید، ما
واقعیت قضیه، چون دوستانی بودن در موضوع بودن، متخصص بودن، از زوایای مختلف نگاه میکردن، هر کدوم از دوستان یکی دو نکته میگفتن کفایت میکرد. مرحوم آیه الویدی به نقل از مرحوم آیه مهدوی مکرر این نکته رو طرح میکنن. میگفتن آج آقا میفرمودن که مگه حرف حساب چند تاست؟ بالاخره هر یکی از دوستان یه حرف حساب میزدن، این مقاله کلی داره حرف حساب میشد دیگه، کفایت میکرد. در یه فاصله زمانی شاید مثلا یه ماه دو ماهی بعدم از ما خواسته شد که آنچه رو که اونجا جمع‌بندی کردید نهایی بکنید و بدید، و همین اتفاق افتاد. این کار شاید مثلا فرض کنید اون روشمندی مقالات یا کتاب‌های مصطلح و مرسوم رو نداشته باشه، اما از یه امتیاز ویژه برخورداره و اون این است که به معنی دقیق کلمه در تولید محتوای همفضایی جمعی صورته و این حقیقتاً های از اهمیته. شما درست می‌فرمایید اینجا ممکنه ما در واقع مفاهیم رو شخصی کردیم، و البته احساس می‌کنم اگر قرار باشه یک جریانی، یه حلقه‌ای تبدیل به یه به اصطلاح حلقه تولیدی و بعداً مؤثر منتشر قرار بگیره، علل قاعده در گام اول خودش باید به یک همزبانی و یک اشتراک ذهنی در مفاهیم برسه، اصلا یه قاموس مشترک پیدا بکنه و اصلا هر جوره. من اینو قبول دارم، شاید مثلا فرض کنید ما حرفایی رو که انگار مثلا برای خود ما توضیح اونها واضحه و مفهوم هست، در جمعهای خاصتری که در جمعهای غیر از این جمع وقتی میدیم اونها باید تبدیل به فرضیه بشه، یه توضیحی بدیم، اثباتش رو کنیم، یا احیانا واقعا باید توضیح بدیم. این هست، این واقعیت احتمالاً انحصاری به این حلقه هم نداشته باشه، احتمالاً حلقه های فکری دیگری هم که در جهان شکل گرفتن یه همچین چیزی بودن. اتفاقی که در این شاید نمیدونم نزدیکی 24 کتاب در این چند ساله شده، احتمالاً مجموعه دوستان با مدیریت های بابا یه زحمت کشیده شده منتشر شده، اتفاقی که افتاده این هست که گمان من این هست جمع ما رو تبدیل به یک حلقه به معنی کاملا دقیق علمیش کرده، نه به معنی یک گروهی که حالا در زیر یه دپارتمانی مثلا جمع شدند و بالاخره باید آثارشون و قلمهاشون تو زیر همین دپارتمان منتشر بشه، نه واقعا این نیست. این خیلی مهمه که ما در فرایند تولید اندیشه ها به داد همدیگه میرسیم، از همدیگه استفاده میکنیم، در جریانی مثلا شاید مثلا بحث ترجمه آقای دکتر بابایی در این مدتی که داره تولید میشه، تحقیق میشه، اینا چند بار با دوستان گفتگو شده، هم ما بهره بردیم هم احیانا نکته‌ای گفتیم که حتما مثلا فرض کنیم مؤثر. این ماجرام اینه، این نکته اول من. نکته دوم این هست که به گمانم این دست کتاب ها با روش ارزیابی کتاب‌هایی که کتاب‌های پژوهشی اند و با این کلمه نمیخوام یه تنقیدی بذارم روشون، کتاب‌های پژوهشی منظور من این هست که یه محققی رفته کار کتابخانه‌ای کرده، مطالعه دقیق کرده، روشمند اومده یه ایده‌ای رو به اثبات رسونده، با اون سبک احتمالاً وقتی ارزیابی میشه خیلی کاستی‌ها داره و از غذا نباید با اون سبک در واقع مورد ارزیابی قرار بگیره. این کتاب ها گمان من این هست که یه تولیده، نه تولید ایده، بیش از اینه، هم تولید ایده است، هم تولید روشه، هم تولید افق، تولید حتی موضوع واقعیتش. حتی برای مایی که تو فرایند کار بودیم کتاب وقتی در اومد خودم یک بار دیگه انگیزه پیدا کردم که حالا مثلا بشینم بحثای دوستان رو با دقت بخونم، ببینم در مجموع مثلا چه الگوریتمی در میاد از این مفاهیم و اینها. یک کار این مدلیش اصلا آکادمیک نیست، یعنی آقای کلیسانی ها درست میفرمون، مثلا ما خیلی از مقالات شاید مقدمه نداره، نتیجه گیری نداره، نمیدونم طبقه بندی هاشون خیلی ضابطه مند نیست. این توی مسیری در واقع تولید شده و وقتی کنار هم دیگه گذاشتیم اتفاقا شکل کتاب گرفته. اساسا این مدلی نبوده که ما
ما اول ایده یه کتابی رو داشته باشیم، انگار فهرست کتاب رو در آورده باشیم، بعد بگیم که آی دکتر شما مثلا این فصل یک رو بنویسید، شما فصل دو رو بنویسید، فصل سه رو بنویسید. حتی بعضی از بزرگوارانی که اینجا کتابشون اومد، مقالشون اومده، مال اون حلقه نیستن. یعنی بعدم یه نگاهی که کردیم دیدیم حالا فلان چیز هم بیاد وسط زمینه بشه، خب خوبه آوردی میشه. با همه اینا شاید مثلا ما برای کار بعدی باید یه همچون کاری بکنیم، یعنی آنچه رو که اساتید بزرگوار فرمودن مثلا بهشون التزام داشته باشیم. احتمالا الان ما تو وضعیتی قرار گرفتیم که بتونیم گام بعدی رو به صورت پیشینی مثلا یه نمایی ازش در بیاریم و یه تقسیم کار منضبط تری مثلا بگیم شما این کاری کنید، شما این کاری کنید، شما این کاری کنید.
همین گفتگوهایی که خیلی جا هست رو منتشر میکردی برای این فاز بعدی تقسیم کاریست که حالا میکرد.
به نظرم بد نبود. چرا؟ من اتفاقا با آقای دکتر مریجی یک دو ماه قبل این پیشنهاد رو دادم، گفتم که دانشگاه ما زیادی مثلا فرض کنید در یک فرمت داره فکر میکنه، یعنی ما میتونیم درس گفتار داشته باشیم، ما میتونیم گفتگوهای جمعی داشته باشیم، ما میتونیم روایت و گزارش داشته باشیم، ما میتونیم خیلی این چیزا رو. و اتفاقا هر کدوم اینا یه مزیتی داره، یعنی من وقتی دارم کتاب می‌نویسم نگرانم که یه پاراگراف بی‌ربطی نیارم، ولی وقتی دارم در یه فضای جمعی دارم گفتگو می‌کنم ذهنم یه آزادی بیشتری داره. البته ممکنه چند تا پاراگراف بی‌ربط بیاره، ولی حسش این هست که نقطه زنی‌هایی که مثلا می‌کنه در مسیر بحث زیادتره و کمک می‌کنه. چرا؟ ما باید به روش‌های مختلفی و مدل‌های مختلفی از فکر کردن تمرین کنیم و اتفاقاً نتایج اون مدل فکر کردن رو عرضه کنیم به جامعه علمی. خیلی یه چیز نباشه.
یعنی مثلا ما شما این کارو یه خورده در عجله ایشون، یعنی مثلا اگه این کاش این یک یادداشت‌هایی که سن یادداشت هایی که هستی یا الان گفتگو هایی که داشتی در اول منتشر می شود، چون یک چیز تولیدیه، یعنی واقعا نیست. حال وقت به بحث گذاشته می شود در دیمون مجدد و تقسیم کار می شود.
حالا البته نمیدونم، من خودم یه همچون وسواسی دارم و نمیپسندم. بعضی از کتابایی که نوشتم مال آخر دهه 80 هنوز منتشر نشده. چرا فقط که تلادرم میگن آه این چه بدن؟ و شاید نه این کار از جهاتی بهتر باشه دیگه. حالا این گام اول تأملاتی بوده آوردیم داریم بیرون و داریم شما رو
میتونیم فهمیم. میگم که مثل اروپایی ها باشید که منتظر نباشید تا تموم باشید برای هر مرحله ای که کنید چه کنید نه از تو دریافت کنید.
آره به نظر این بهتره.
دیالوگ هایی که مثلا شاشتیم برای سقراطی افلاطونی و بعد حتی مثلا حقیقی اینجوری
این راجع به خود کتاب. حالا من آقای دکتر یه سوالی است، البته احتمالا توش یه نمه انتقادم باشه نمیدونم، ولی ببینید ما فکر میکنم زیادی دغدغه‌مند هستیم که دیگران حرفای ما رو بفهمن. در واقع در صورت کارا به واقع قضیه معتقد هستم اساساً مشکل عدم فهمی در کار نیست. حتی وقتی من واقعا روی سنت خودم واسدم، هر سنت واسدم رو دارم حرف میزنم، با هر زبانی حرف میزنم، تمام سنت های دیگه با من ارتباط لازم رو میگیرن و ما زیادی انگار مثلا فرض کنید ما یه واقعیت بیرون از خودمون رو، واقعیت برتر، واقعیت اصیل تر تلقی کردیم و دائما دغدغه داریم که اون باید حرف من رو بفهمه، اون باید حرف من رو بفهمه، به این معنا که برای اینی که اتفاق بیفته انگار من باید به زبان اون حرف بزنم و به روش اون حرف بزنم. من زیاد رو این قصه فکر کردم که آیا مثلا انبیا وقتی میخواستن صحبت بکنن لازم بوده مثلا به زبان طواقی حرف بزنن تا طواقی حرف اینا رو بفهمن. تو زمانه امام رحمت الله علیه برای اینی که حرفش رو به گوش عالمیان برسونه احساس نیاز میکرد که مثلا به زبان عالمیان حرف بزنه، یعنی به با مفاهیم و اونها سخن بگه. نه، همون امام خودش بود، دنیا این آدم رو مهم جلوه کرد و اومد نمیدونم باش ارتباط گرفت. اشکالی نداره اگر ما اونقدر توانمند باشیم که در حالی که خودمون هستیم در این حال بتونیم فرض کنیم که روش‌های تبدیل خودمون رو به زبان دیگری هم همزمان مثلا اعمال بکنیم. ولی نگرانی این رو داریم که وقتی می‌خوایم خودمون رو مناسب با دیگری عرضه بکنیم از خودمون فاصله می‌گیریم، یعنی اون خودمون دیگه نیستیم و این کار باعث میشه که ما تولید ما کند بشه، این کار باعث میشه که ما اون شفافیت ما، اصالت ما، صداقت ما، خیلی چیزامون به اصطلاح به هم بخوره. من آقای دکتر نجفی رو میشناسید دیگه، خب سالها افتخار شاگردیشون رو داشتیم و تک تک کتاباشون رو خط به خط خوندم. در تمام سالهای شاگردی ایشون این گیر رو میدادم که آقا چه مدل نوشتنی شما، خب کتابای آقای نجفی با شخصیت علمیشون خیلی فاصله داره، یعنی خب ایشون یه ذهن خلاق نمیدونم مبدعی داره و کتاباش اساسا قاعدمند و روشمند نوشته نشده، چه تیترهای قشنگی براتون میذاره ولی تو ذهنی اون نظمی که مصطلح هست در ادبیات اینا نیست. من بعدها اتفاقا حق به ایشون دادم، گفتم اگر آقای نجفی این ذهن جلالشون میخواست درگیر این روشمندی های موجود بکنه اصلا این اندازه ابداع و خلاقیت نداشت، اینقدر این روشمندی ها به نظر من اصالت نداره که جلوی خلاقیت ذهنی رو بگیره. نگران اونم، یعنی میخوام بگم و از مسئله روش و روشمندی بدم نمیاد، اما اگر قرار باشه این روشمندی تبدیل به یه غالبی بشه که من رو به صورت پیشینی ذهن من رو و خلاقیت من رو حد بزنه، اونجا دیگه آسیب نمیشه. شاید همه این توانمندی رو نداشته باشن که بتونن جمع کنن بین خلاقیت و روشمندی، و اگر قرار باشه به یکی تیک بزنیم گمان من این هست که به اون خلاقیت تیک بزنیم بهتر.
خیلی لطف نه نه خوبه عزیز
همین گفتم ها کراحت نداره بشین اینجا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آله الطاهرین. من بسیار تشکر میکنم از اساتید ارجمند بابت نکاتی که مطرح فرمودن و واقعا استفاده از این مباحث انتقادی توی آثاری که آدم داره فوق العاده میتونه مؤثر باشه. آثار بعدی کارای جمعی به رغم همه فوائدی که برش مترتب هست و نسبت به کارهای فردی اولویت داره و به نظرم امتیازهای خیلی خوبی داره، اما در کنار از لازم محتوا شاید نشه اینا رو و افراد رو هم دیگه نزدیک کرد. زمانی میشه این کار رو صورت داد که شما یه جمعی رو به هر حال شکل بدی که این جمع بر اساس اسلوب واحد شما عمل بکنه. مثلا فرض کنید بنده یه تیمی از دانشجویان خودم رو داشته باشم و برای اونها یک اصولی رو مشخص بکنم و حتمش رو بدم. سلام برای حتمش. و فهرستی رو از کارهایی که باید صورت بگیره رو قشنگ تنظیم بکنم و بعد بگم هر کسی یه کاری انجام بده و تو فرایند کار کاملا اشراف به کار داشته باشن و جاهایی که دیدم مثلا از لازه اون هدف اصلی داره دور میشه تذکر بدم. خب نمونه این کار جمعی رو ما انجام دادیم قبلا، اما یه دفعه هست که در واقع افرادی شما سر کار داری که هر کدوم تو حوزه تخصصی خودشون کارای انجام دادن و اون کسی که میخواد در واقع کار انجام بده بایستی تلاش بکنه که اولا یک نقطه نظر واحدی رو مطرح بکنه که تو اون نقطه نظر واحد رهبری بتونن به صورت ارادی به این سمت حرکت بکنن و حالت دیکته شده نداشته باشه. از طرف دیگه وقتی مجموعه مقالات میاد بایستی یک فراتحلیلی ارائه بشه که همونطور که فرمودید و درستم فرمودید این فراتحلیل بتونه از متن خودش رو فراتر بذاره و بیاد و اون شمای کامل، اون ساختمانی که قراره به واسطه این مقالات شکل بگیره و بروندادی که باید این مقالات داشته باشه این رو در اون قالب عرضه بکنه. اینم نکته به جایی هست. به هر حال کار جمعی میگم این مشکلات رو داره. اما در کنار این بحث به نظرم بهینه پردازی انتقادی نسبت به مباحث میتونه باعث بهینه سازی متون بشه. اما این بهینه سازی انتقادی بایستی تا حدی خودش رو نزدیک بکنه به افق متن. ما معمولا اینگونه هستیم که مطالعات خود ما منتقدین در متن میاد خودش رو نشون میده. به عبارتی پیشفرض‌های مطالعاتی ما کاملا در انتقاد از متن مدخلیت پیدا میکنه و اون وقت کار دشوار میشه. نمیایم متن رو بر اساس خودمون رو نزدیک کنیم به متن، میخوایم متن رو به خودمون نزدیک کنیم و این کار منتقد رو خراب میکنه. به نظرم به جایی که بخواد اصلاح بکنه خرابش میکنه و اون کسی هم که میخواد از این انتقاد بهره ببره بهره نمیبره و نتیجتاً اون بهینه پردازی انتقادی صورت نمیگیره. برای مثال دارم عرض میکنم تو همین جلسه ما با سه رهیافت متفاوت مواجه بودیم. یک رهیافتی که فلسفه علمی به مباحث نگاه میکنه، یه رهیافتی که از منظر جامعه شناختی به بحث نگاه میکنه، یکی هم یه رهیافتی هم که از نظر راهبردی و روابط ملی داره به بحث نگاه میکنه. خب این سه رهیافت متفاوت میخواد خودش رو به نحوی به هر حال در بحث انتقاد میخواد به نحوی خودش رو عرضه بکنه به این متن، در حالی که قرار بود که نقد متوجه خود متن بشه و از دل خودش رو به متن نزدیک بکنه. این یکی از انتقادهای جدی که من همیشه به منتقدین دارم و معتقدم که منتقد هرگز تلاش نمی کنه که خودش رو به متن نزدیک بکنه، بلکه فکر خودش رو میخواد بر متن به نحوی، اگر نگم تحمیل، میخواد در واقع کاری بکنه که به متن نزدیک بکنه. نه همینه دیگه، مشخص شد که اصلا من تلاش میکنم خودم به متن نزدیک بکنم انصافا، یعنی بفهمم که به هر حال منتقد چی چیزایی رو خب یکی از نکات دیگه‌ای که بایستی تو این بحث مورد توجه قرار بگیری که این متن واقعا دنبال این بود که هر یک از این مقالات به نحوی دنبال این بود که یک مسئله رو حلش بکنه، با روی کرده تمدنی بره به سراغ حل یک مسئله خاص در حوزه مباحث اجتماعی. خب این به نظر میرسی که از امتیازات این کار بود که بزرگوارم به این نکته توجه نکردن چون نیومدن وارد هست. نکته دیگه که اینجا ایده پردازی های خیلی خوبی صورت گرفت در این متن و نیاز بود که این ایده پردازی یه مقدار برجسته بشه و توضیح داده بشه که این ایده پردازی ها ایده پردازی های بسیار خوبه. ما امروز مثلا در حوزه روابط بین‌الملل می‌بینیم که بحث منازعه بین منافع ملی و منافع استراتژیک مطرحه، ایدئولوژیک مطرحه. برای حل این منافع ملی و منافع ایدئولوژیک ما چیکار داریم می‌کنیم؟ برای مثال دارم، ایده‌ای که ما داشتیم که ما در مرحله ثبوت، حالا شما چون روابط بین المللی هستی عرض می‌کنم، ما در مرحله ثبوت نگاهمون از در واقع یک افق ممتده، از دولت، منافع دولت شروع میشه تا دولت منافع بشری، به نوعی هیچ تقابلی بین اینا نباشه، هیچ تقابلی بین این در مرحله ثبوت، اونجایی که من میخوام بیاندیشم، میخوام فکر کنم راجع به منافع، این تمایز وجود نداشته باشه، این در واقع تعارض وجود نداشته باشه. در یه افق طولی میخوام این رو نظر بکنم، اما در مرحله اثبات که میخوام برسم، در مرحله اثبات بله، من بر اساس بستیدم، من دولت مثلا اسلامی بر اساس بستیدم باید اقدام بکنم، هر چقدر دست من بازتر باشه، مبسوط الیدتر باشم، در این صورت میتونم منافع بیشتری رو لحاظ بکنم، منافع بشری رو لحاظ بکنم، اگر نه قبض شد، قبضیت پیدا کردم، اون وقت منافع کمتر کنم. اما این منافع کمتر به معنای تعارض با منافع بشری نیست. چرا؟ چون تو مرحله ثبوت من اینو حلش کردم. در مرحله ثبوت افق بحث من، افق اندیشه من به نحوی بوده که اینا در یک رابطه کاملا طولی با همدیگه داشته باشن. و اینجاست که به هر حال ممکنه یه زمانی برسه من میخوام فقط منافع نظام توجه داشته باشم. اما این منافع نظام به این معنا نیست که من منافع بشر رو لحاظ نمی کنم. در همون منافع نظام دارم منافع بشر رو میبینم، اما به نحو طولی. با این یه ایده خاصی بود که به هر حال با توجه به منافع تعارضی که مطرح میشه، دوگانه‌ای که مطرح میشه، تلاش شد که این دوگانه حل بشه. به نحوی دوستان دیگه هم که وقتی وارد بحث شدن سعی کردن که یک حل مسئله صورت بگیره در مباحث اجتماعی و سیاسی. خب یه نکته‌ای که به نظرم انتقاد به جایی بود و جناب آقای رنجبر به نحوی بهش اشاره کردن و درست هست، و اون این که ما مقالات رو بایستی به یه نحوی ساماندهی می کردیم که ابتدا تا انتهاش مشخص می شد، یعنی ورودی بحث، خروجی بحث، یعنی اینا به نحوی باید ساماندهی می شد که فصل به فصل مشخص بشه که هر کدوم دارن اول کدوم پازل رو دارن پر می کنن و نهایتاً بتونه، حالا پازل میگن جدول دیگه، کدوم جدول رو داره حلش می کنه تا نهایتاً بتونه به اون نتیجه نهایی برسه. این ترتب مباحث در این کتاب دیده نشده و اینم نکته درستی است. یه نکته هم بندم نسبت به این کتاب ایراد دارم و اون بحث اینه که خب برداشت های متفاوتی که جناب آقای دکتر مولایی داشتن از بحث، این دوباره باید ارجاع داده می شد به خود محققین که محققین بگن که آیا این برداشت شما برداشت به جایی هست یا نیست، و شما این برداشتی که کردی واقعا همینه، با همین نگاه در واقع این برداشت شده، این صورت نگرفت، این اتفاق صورت نگرفت. و بعدش هم خب این خود این متن که میخواد کلیت متن رو شامل بشه به همه دوستان باید داده میشه، تا غیر از اینکه نسبت به برداشت ها، نسبت به خود این که آیا این فراتحلیل رو میتونه به عنوان یه فراتحلیل به نسبت به کل کتاب باشد یا نه، این هم بایستی مد نظر قرار میگیره. تو جمع‌بندی نهایی به نظرم بعضی از مقالات همونطور که فرمودن مثلا جمع‌بندی نداره، ولی بعضی از مقالات ما تو همون مقاله خودمون به جمع‌بندی توجه داشتیم، یا بحث پیشینه رو مطرح فرمودن، خب همین بحث نظریه های مختلف تو میشه به نحوی پیشینه محسوب بشه، به جایی که ما بخوایم پیشینه، عنوان پیشینه رو بیاریم و بحث کنیم، خود این نظریه پردازی و انواع نظریه ها و نقد نظریه ها خودش میتونه به عنوان پیشینه تلقی بشه. به هر حال اونچه که ما اینجا انجام دادیم به نظر میرسه که خب یک گام ابتدایی، یا نگیم در واقع حتی میانی، یک گام ابتدایی در حوزه مباحث انتزاعی و انضمامی بین این دو حرکت کردن کار دشواری بود و کار سختی بود. به هر حال انجام شده و ما نیاز داریم نسبت به این بحث ها یه مقدار نگاه، حالا بخوام بگم که غریبه به متن رو نسبت به متن داشته باشیم، تا بتونیم کار رو در مراحل بعدی به نحوی ساماندهی بکنیم. بحث روش بحث بسیار خوبیه، ولی من هر جا مباحث شما رو دنبال کردم اون آخرش مبحث روشن نمیشه جناب آقای دکتر، که به هر حال شما وقتی میگید که من میخوام یه روش شناسی رو بحث بکنم، انتقادهاتون مطرح میشه، ولی اون ایده‌ای که باید بدید و مطرح کنید که از با این افق شما حرکت رو انجام بدید و این در این افق بایستی این موارد رعایت بشه، اون ایده شما مطرح نمیشه. و خیلی خوبه که شما ابتدا ایدتون رو مطرح کنید در جلسات انتقادیتون، ابتدا ایدتون رو مطرح کنید، مراحلی که بایستی طی میشد نشد این رو مطرح میکردید و مختصات ایده شما، و بعد وارد نقد میشدید، میگفتید خب با توجه به این نکته ای که عرض کردم این انتقادات وارده. عذر خواهم، پوزش میخوام، ببخشید.
من
بالا بازم کلاسیس کردی.
این نکته اول بازخورد به انتجا جناب آقای ایسانی هست، البته این نکته تکمیلی هم عرض کنم. جناب آقای رنج بر نکته کلانشون دون به مسابقه موضوع نه به مسابقه دانش. از قضا این کتاب از جایی آغاز میشه که تمدن به مسابقه در واقع یک دانش رو میخواد بالا بیاره. و خب این سوال اساسی برای من مطرح شد که لابد کتاب نتونسته ارتباط بگیره و اینقدر نارسایی جدی بوده که در گام اول که میخواد گفتگو رو شروع بکنه با یه استاد بزرگوار که فهم دقیق دارن، نتونسته مفاهمه رو انجام بده. خب این نارساییست که برمیگرده یه بخشش رو مناسبه بنده درش دخیلم در اندازه متنی که نمیشه. و خب به نظرم این جای بحث جدی داره و اتفاقا ای کاش در کار دوم در واقع این مخالف خانی جناب آقای رنجبر رو ما استفاده بکنیم و اگر باز مثلا مجموع مقالاتی تدوین میشه این رو هم داشته باشیم که خیلی مقتنم خواهد شد اصلا علیه تمدن به مسابقه موضوع نگارش بشه، محل نزاع تدقیق بشه و از قضا این یکی از نقاط عطف به مسابقه دانش بره. یکی از نقاط عطف در واقع مواجهه ما فضای مشترکی است، جای رهدار اشاره کردن، یعنی فضای مشترکی که ما در قرار داریم تلقیمون غیر از این. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که انگار یک خامی شما در کار میبینید، خامی از جانب بعضی از کسانی که خام نیستند، یعنی اساتیدی که صرف نظر از بنده که نسبت شاگردی دارم که من همین سرورها هم اساتیدی که بالاخره صاحب نظرن در حتی دانش‌های چندی و خب بیاناتشون تو کشور شنیده میشه و جدی گرفته میشه، این خامی حاصل یک تلاش در واقع ابتر و نارسانی است، بلکه او میشود حد زد، یک حدس مقابل بزنم، یعنی به جای اینکه ما یه راه سهل رو بریم و یه بخوایم صورت مسئله رو پاک بکنیم، قبلش به یه موقف وجودی اشاره بکنیم. اون موقف وجودی چیه؟ همه بزرگوارانی که هستن در این حلقه که اشاره کردم اینها با یه واقعیتی مواجه شدن، عظمت اون واقعیت به گونه ایست که جدی گرفتنش، لذا حاضرن حتی خام هم براش بنویسن، ولی حاضر نیستن ازش صرف و الا اون راه سهلی که میفرمودید. ولی باز باب این بحث خیلی شیرینه و حتما شنیدنی است. استفاده کار کرد نکته است بام نسبت به جناب آقای دکتر مبندقی عزیز، بیانات شما منو به وجد بود، یعنی خیلی استفاده کردم و خب حتما کوتاهی از بنده بوده که کم استفاده کردم و سعی کردم حق مطلب رو دریافت کنم برای کلمات و اینها، و خب نکات قابل تعملی داشت و بعضی ها من رو ارجاع میداد به بعض بیانات، مثلا تاکید روی فقه که داشتید نمیدونم نسبتی با تلقی های دکتر داوری مثلا دارد یا ندارد. مثلا این بازخورد اولیه، ولی هم در ناظر به فرمایش حضرت عالی هم فرمایشات های دکتر بیستانی ها، من یه تکیه ما در وقت درون دانش داریم صحبت میکنیم، انضباط و دیسیپلین داره، ارجاع میدیم دقیق میکنیم، اما دانش در یک محیط آمتری دوست بیم فرمانی یا در زمانی جهاز اما خلاف رو به انضباط در نمیده، ولی سرچشمه زایایی است. در این حال این دوگانه کفایت نمی کنه، یه صدا نمی کنه مسلس نه در به این دوتا در هم دیگه یک محیط انگیشه یه متصاب ترسی اگر ولی همه این ستا بازی قاقیه هست اینا به بعدی هست ما الان در چه موقع وجودی هستیم؟ در یک موقع تاریخی خاص تمدنی هستیم، اسمش رو یا میتونیم بذاریم کتب تمدنی به یه نحوی خیلی تکیه بکنیم که آسیب شناسان و وزد در واقع مویه بر بدبختی ها و گرفتاری های خودمون رو داشته باشیم، یا اینکه بگیم نه در مرحله جایگشت تمدنی هستیم، یک تمدن غرب موجوده، یک تراث تمدنی هم داریم که نمیخوایم اعراض تمام داشته باشیم اما نارسایی هاش رو درک میکنیم، ولی هیمنه غرب انقدر قدرتمنده که ما رو به طرح ایجابی دعوت میکنه، طرح ایجابی که راز از خود و پیشینه درش نیست. در چنین وضعیتی اگر چیزی به نام جایگشت تمدنی برای ما اهمیت داره به اعراض از غرب در این حال تمدنی برسه، این هرم موقع باید در موقع تمدنی بالا باید و از بله البته این نیست که میخواد که فرمیدی به نمیشه اعمال کرد، ولی یک بخشش بخش وجودیه، یک بخشش که شما میخواد فراروی کنید، یعنی اگر ما در فضای خودمون میدیدیم دوشاری نداریم در فضای این مصابی میدیدیم هیچ کسی یعنی فضای نیانه هیچ کسی در فراروی خب مدست رو هفت رو برمیدیم این رو یک دیدی که
یه مخالفت کوچیک هم بکنه. این وضعیت منطقی نشه خلاص منطقی دیگه نرماتیو رو به کار بردید. اگر به عنوان مثلا جزئی از توصیفاتش هست درسته، اما به عنوان کن یا اسم آخری برای در واقع علوم مدرسه، علوم مدرسی اگر تلفظ می‌فرمایید از این کن باش مخالف هست. استفاده کردیم، سلامت باشید. تا حدی سعی کردم به نکات سرورم جناب استاد ایسانی هم یه جوری پاسخ بدم. دوستم داشتم، حالا من خواهشم اینه اگر بزرگواران خوندن یکی یکی مقالات رو، حالا ما با سوردها رو ولو مکتوب یا حتی پیام صوتی هم از سرورم دریافت کنیم، مثلا اگر نسبت آها، اینم یه ملاحظه ای داشتم نسبت به فرمایش شما. نه ببینید، تمدن گاهی وقتها، یعنی خب اختلاف از اینجا شروع میشه، تمدن به مسابقه دانش یا تمدن به مسابقه موضوع. اگر تمدن رو شما مسابقه موضوع بگید، شما فقط در صدد بحث تحققش نیستید. حتی بله، به یک معنا تحقق دانش تمدن هم براتون جدی خواهد شد. ولذا اون اینکه فقط با روی کرد راه بردی در واقع ما مسئله تمدن رو پی بگیریم، اون یک بروده. ولی نه، حیث، یعنی به عبارتی یه حیث وجودی داره، یه حیث دانشی داره. این دوتا با هم در واقع همزمان باید پیجویی بشه. ولی به لذا اون ورود راه بردی که توصیه فرمودی در این حال که مختنم و دقیق داره و میشه ازش استفاده کرد و الهام گرفت، یه همچین مزیتی رو داره. شاید به همین دلیله که تلاش هایی که در حوزه ادبیات تمدنی در دنیا، یعنی در فضای غرب داریم میبینیم، اونجا هم در واقع خیلی نتونسته بر هیمنه در واقع دانش به مسابقه انضباط دقیق غالب بشه. حالا فراز و فرودی داره که اینو ما بیشتر از آقای دکتر بابایی مثلا میشنویم و استفاده میکنیم، ولی حس میکنم مثل این میمونه که شما یه وقت از داخل دریا و اقیانوس هستید، عناصر داخل این دریا رو توصیف میکنید، آ صدف ها، مرجان ها، یه وقت از خود دریا رو میخواید توصیف کنید. تمدن همچین موقف وجودی رو داره که دشوار میکنه کار رو.
در واقع
این
که در واقع این
که
نگاه جامع و راهبردی برای ساخت و تغییر برنامه جهان واقعی که در این جهان واقع هستی شناسی و مدت شناسی و مثلا فرسون دراغت شناسی و انسان شناسی به این بگذاریم، و اون وقت درون این جهان واقع یا دو یا مثلا تغییر مثلا مثلا فرانه این بکنیم، شما در واقع علومی را که این علوم و غیر بنای نرم‌افزاری اون تمدن بشه.
بله، من راجع به نوشته خودم هم عرض بکنم. واقعیتش خب خیلی اذیت کردم من دوستان رو برای اینکه نوشته رو بدم، حالا توی نشستی که اشاره فرمودن مطالبی عرض شد، ولی واقعیتی حس میکردم قیمتی نداره، یعنی واقعا عرضی داشته بیش از یاد داشته. حالا دادیم و دریافت کردیم اینها و کتاب رو خوندم، چیزی که خودم نوشتم خوندم. یک، گفتم خب لابد یه حرفایی زدیم خوبه. دو، بعضی جاهاش هم نفهمیدم، اینم برای خودم جالب بود چی گفتم. اینم بدونید که با چی مواجه هستید.
توی اون فضایی که قرار گرفتید، اون فضا فضایی بود که آقای رحنا گفتن.
بله، حالا بعد ما متوجه شدیم از فضا دور شدیم، دوباره دیگه سوادمون رو کنار گذاشتیم. اینم جالب بود.
آقای دکتر شیخ حسینی، اگر بفرمایید می‌تونیم دقایق خدمت از سوالی باشه.
شبش اعلام شده بود ما رو راه نمیدادن
من از نکات دوستان استفاده کردم، فقط میخواستم یه نقطه‌ای در واقع که توقع حداقل این کاری که من خودم انجام داده بودم این پیاده شده این یه سخنرانی این هست که یه سخنرانی این سخنرانی هست و البته ویراستاری که بعدا کلی از اون صحبتها رو غلط از جمله عنوان اسم اون من خدای نویسندم مثلا منا با یا مقصور مثلا علف مثلا تشخیص کرده که مثلا باید علفش از آخر و فقط یه نقطه رو میخواستم از لحاظ سطح توقع سطح توقع از کار تقریبا پیاده شده یه صحبت سطحی که البته بعدش هم به ما از من اینطوری بعضی دوستان آره دیدم این یه نقطه در فرمایش بعضی از بزرگواران بود. من خودم تا مثلا چند سال قبل فکر میکردم که مثلا اگر در روابط بین الملل ما یک سطح تحلیل کلانی رو در نظر بگیریم تمدنی ها دارن هم یا مثلا اگر یک موضوع رو بین رشته‌ای بحث کنیم اینو دارن در واقع هم ولی وقتی که به سیر همین موضوع مثلا حداقل به حوزه عربی مراجعه کردم دیدم ما با یه طیفی از اندیشمندان مثلا یه قرن بیستو مواجه میدید اینا اصلا کانون تحملشون تمدن و اینا نه جامعه شناس هم از جامعه شناسی اینا مفسر نیستن مثلا فرض کنید که مالک بن نبی منا عبدالله طه علیدانی عبدالوهاب نصیری زکی میلا جدیده توی حوزه مثلا بخش اهل سنت حالا شبیه اینا ممکنه که بخش های دیگر هم بشه حداقل اینا میتونیم میتونم بگم توی این تیف اینا در یه رشته نیست اما از رشته های مختلف اما آیا علم تمدن این رو من نمیتونم ولی اجمالا میشه گفت که یه بصیرت مثلا نسبتاً متفاوتی از توی رشته‌ها صرفاً جامعه شناسی خب مثلا توی همین اندیشمندی که من کار کردم یه خوری که کامل نشون میدم مراحل تحصیلیش رو تو انگلستان بکنه یعنی لیسانس، فوق لیسانس، دکتری در بهترین دانشگاه علوم سیاسی و مطالعات منطقه‌ای کنه ولی وقتی برمیگرده در قاهره قراره که اینجا برای یک دانشجوی مسلمان در واقع مسئله‌ش هم از اینجا شروع میشه که میره سر کلاس بهش میگن که سیاست حکومت در جهان عرب خودش میگه من ببینم که وظیفه حرفه‌ای اینه که من تئوری مثلا رئالیسم سازنده‌گری و اینا رو توضیح بدم و من اصلا حقوق میگیرم که همین رو بگم و وظیفه حرفه‌ای من همین رو اختصاص بدم. ولی وقتی من به این دانشجو نگاه میکنم که این از کجا اومده، اون تئوری کجا متولد شده، اون کجا حل مسئله میکنه، مسئله این چی هست، ولی یه چیزی هم تو ذهنم هست که بعد در این به صورت کلی توی تراث ما مثلا ممکنه یه چیزایی باشه که بتونه متفاوت پاسخ بده، این اتفاقی که در واقع داره اینجا متولد میشه و این دغدغه‌ای که بعدا تبدیل به یه کلام پروژه میشه، بعدا ذیلش مثلا مجموعه ای از آثار روابط بین الملل اسلامی، سیاست در واقع اسلامی، حتی مطالعات زنان اسلامی ذیل همین اندیشمند داره شکل میگیره، خروجی این کار ذیل روابط بین الملل نمی گنجه دیگه، یعنی یه چیز متفاوتی رو در واقع داره ارائه کرده، چه ایشون چه مثلا کارهایی که بقیه شاگردانش رو در ادامه پیدا کردن. شاید حالا توی ادامه کار خصوصا تو گروه مطالعه تمدنی بعد از این تجربه که اینجا دوستان خصوصا دکتر بابایی دارن و یکی از ویژگی هاشون هم این کار گروهی که داره انجام میشه، این پرسش یه خود منقح تر بشه که واقعا توی تجربه گذشته و توی این انباشت دانشی و اون نقطه‌ای که امروز دوستان رسیدن آیا صرفا یه بینشه یا نه، این کسانی که این بینش را داشتن، خروجی هایی که شکل گرفته، امروز توی مطالعه درجه دوم میتونیم بگیم که در کنار جامعه شناسی یه چیزی داریم به نام مطالعات تمدنی و اون عناصر و اجزا و مسائل و ایناش به این صورت، یا نه یه بین‌رشته‌ایه یا یه فرارشته‌ایه. به نظرم این پرسش مهمیه که احتمالاً باید بشه یه فرایند شبیه همین مجموعه بشه پاسخ داده بشه. خیلی ممنونم، مثلا از دوستان تشکر کنم، انشالله که از خوندنش اذیت نشده باشید.
خب خیلی ممنون هستم از دوستان و اساتیدی که خب کتاب رو دیدن، خوندن و ملاحظات ارزشمندی داشتن. خب واقعیتش بدون که بخوایم تعارف بکنیم، کتاب کاستی‌های جدی داره و من تو خودم شخصا مسئولیت کاستی‌های چه شکلی و چه جاهایی که محتواییش به این معنا که در تنظیم کار ایجاد شده، خب خودم شخصا مسئولیتشو بر عهده میگیرم و دو تا نکته دارم که فکر میکنم بهش توجه داشته باشیم. ما واقعیتش در یک فضای آشفته‌ای به جهت علمی داریم زندگی میکنیم و نه علوم انسانی ما خیلی وضعیتش مشخصه، نه علوم اسلامی ما و نه ارتباط بین این دوتا. حالا این وسط هم ما یه چیز قلمبه‌ای مثل تمدن رو انداختیم وسط و بلزار میتونم بگم ما حالا چه بسا اسم کار رو مثلا از جنس تأملات میذاشتیم، خب یه جور مثلا بیوچ نبود، ولی هنوز خیلی فاصله داریم در این که ما به سمت در واقع تنقیح اون ایستگاه معرفتی خودمون در طبقه بندی علوم، در بحث روش شناسی و بحث دیگر بریم. ولی دست کم حسن و به نظرم نکته مهم کار اینه که ما تقریبا بعد از 20 سال کار مطالعاتی رفتیم سراغ موضوع روش و بحث رو کرد و حالا بحث روش رو که فعلا آقای دکتر خوبی کاری رو زحمت قبول کردن دارن در محصه های قلامی دارن انجام میدن، من تو پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، ولی خب به هر حال کاریستش به نظرم ما به صورت طبیعی بس متأخر رفتیم سراغ روش و اونم بوده شما بعد از 20 سال انباشتی که حالا بس سهم خودمون، وزن خودمون کارهایی رو انجام دادیم، گفتیم حالا ارتکازی که پیدا کردیم ازش در روی کردمون، در نگاهمون، احیانا در فرضون بحثای معطوف به حوزه روش چه میتوان گفت. ولذا این آشفتگی جدی هستش و ما واقعیتش در ورود در مسائل جدید به نظرم نه الان علوم انسانی ما میتونه جس بگیره به این که روش ها پیش منه و بیام من بهت مثلا تجویز میکنم و از اون طرف شما، و نه علوم اسلامی ما در مواجهه با مسئله های جدید اینقدر رشد کرده که شامل این که علوم اسلامی فعلا ما یک کاری رو با هزارش زحمت های جایه هیتری پر مصاحبه که حالا مثلا در موضوع کلام داشتیم با صبحانی کردیم یک کتاب، حالا از اون کتاب به حد یک مقاله ما میتونیم حرف بزنیم مثلا در موضوع کلام تمدنی، برای موضوع فکرش رو حالا کلی جون بکنیم، چند تا سوال در بیاریم، حالا چی بتونه جواب بده چی جواب نده. میگم یعنی ما هنوز آشفتگی رو در مجموعه خودمون داریم و این بخشش به نظرم احیانا ما یک روش شناسی معطوف به فضای آشفته باید بنویسیم که ما در وضعیت آشفته چجور میتوانیم راه پیدا بکنیم. بلحاظه و نکته دوم که این حالا ماهایی که سعی میکنیم هر حال جمعی باشه، گفتگوی باشه، گروهی باشه، اتفاق بیفته، به نظرم خب اولا کارهایی که ما در مسیرهای گفتگویی داریم انجام میدیم به سهم خودش بسیار مدرنی و من در جاهای مختلف در دانشگاه‌های مختلف دیدم بهتر از ما گفتگو نمی کنه، گفتگوهاشون مثل ما است. و ولی این نکته‌ای که مگر خدا کمتر نباشه، ولی این نکته‌ای که وجود داره، یعنی میخوام عرض کنم آقای دکتر سیر احیاناً کشف معنا، احیاناً سیر رسیدن به تئوری‌ها، به نظریات، احیاناً همین سیره به نظرم کاملا سیر جمعی گفتگوی چند رشته بودنم یا میان رشته بودنم واقعا یه چیز خیلی پیچیده ای نیست. مثلا من در سلسله نشستای سمینارهای روز جمعه در مرکز مطالعات پیشرفته در فرهنگ ویرجینیا شرکت می‌کردم، خب به یک موضوع مرکزی گذاشته بودم وسط برای کل سال، اون موضوع رداکشنزم بود و تقلیل گرایی رو هر جمعه یه استادی رو از دپارتمان اقتصاد، دفعه بعد یه استاد رو از دپارتمان تاریخ، دفعه بعد یه استاد رو از دپارتمان فلسفه، استاد از اینا دعوت میکردن که چی بگه، بگه رداکشنزم در تاریخ چیه، رداکشنزم در اقتصاد چیه. اون جلسه هم دور تا دور که نشسته بودن از رشته های مختلف با هم گفتگو میکردن، زبطم نمیشد جلسه، با هم گفتگو میکردن تمام. و دوباره مثلا همین موضوع در و بعد مثلا سال دیگرش رفتن سراغ موضوع لیت مدرنیته و یه مدرنیته متأخر این کار انجام هم ارز کنم. ما در حقیقت روش گفتگویمون این که الان اینجا نشستیم با خیلی خوب داریم از هم دیگر میشنویم، گوش میدیم به حرفا و اینجا تنش درست نمی کنیم، به هم مثلا پرخاش نمی کنیم. این به نظرم خیلی حالا اگر بخوام خودی بگم خیلی اسلامیه، این حسن الاستماع ما خوبه. اگر بخوام به ادبیات اونوریا بگیم خیلی مدرنه. و اما نکته‌ای که وجود داره، ما هنوز در تعهد به کار تیمی ما هنوز خوب فاصله داریم. مثلا فرض بفرماییم که ما وقتی کار تیمی رو ورود پیدا میکنیم، همه بزرگواران که در مجموعه هستن یک نواخت با یک سرعت با یک کیفیت با یک اهتمام ممکنه ورود نکنن، این بالانس کار رو ممکنه به هم بزنه. ولی ما در اون مسیر هستیم این کار رو، و برخی از مثلا شاید افت و خیزها به نظرم برمیگرده به جنبه های بعد از کار، بعد از گفتگوهای با یادم در اون کتاب آیین و عرفی بود، برحال اونم از کتاب های همش همینجور متدش به کتاب سال کتاب فصل شد و من داشتم کاراشون بعد از گفتگوها مقاله نوشته شده آماده کرده بودم. یکی از بزرگوارانی که اونجا خب مقاله داشت بهش سر زدم که این یه دو سه تا اشکال داره اینا رو برطرف کنید. بعد برگشته به من گفت که خب شما اگه چقدر میدین مثلا هی مدام حرف درستی هم میزد و واقعش مثلا، ولی خب حالا بعد از این که کتاب چاپ شد کلی به هر حال مطرح شد، خب دوستان میدن نه خب میتونستم بیشتر از این. و آخرین نکته هم واقعیتش آقای دکتر، ما دچار اشکالات حالا سیستمیک هستیم، از نشرش بگیریم شما تا مسائل دیگرش، از همین میکروفون که جلوی من گذاشتم بند خدا اسیر همین میکروفون هستش تو سالن بچرخه که مثلا فرض کنیم صدا منتقل بشه، اینا بماند. ما در ارتباط با مسئله های انضمامی دچار مشکل اطلاعات هستیم، دچار مشکل مثلا ما طلبه برای این کار خلق نشد. من یادم یه بار مطب به دکتر بودم، خدا حفظش کنه جمالی به من زنگ زد و همین گفت آقا این بعد عملیش انضمامیش من از کجا پیدا بکنم. من داشتم ایشون رو پدلداری می دادم، من گفتم چه خب یه مقدار حوصله بکن مثلا این بحث رو این، و به هم میدم که ایشون از این قسمت از بحث نمیتونه در حقیقت مطلبی رو پیدا بکنه و بیاره به چسبونه. حالا بحث عیار بود یا بحث همین روچه تمدنی بود و ما یه چنین معضلی داریم که مثلا در فضای خودمون الان توی پژوهشگاه، حالا ماهایی که سیاسی تمدنی هستیم کم و بیش دستمون تو در حال رفت آمد داریم میبینیم، مثلا بعضی از دوستان هست شما اصلا بحث انضمامی میگین یا بحث عینی میگین، طرف تا جلوی در دانشگاه نمیتونه بره مثلا بخواد یه مسئله ای پیدا بکنه، یعنی اونجا که میرسه جواب میکنه میگه خب الان من چیکار کنم. یه رو آقای دکتر زرقامی اومده بود اینجا در موضوع آب نظرقامی معروف، میگه من دانشجو دارم که مثلا طرح مسئله میکنم سال آینده نه همه کارو رو انجام میدیم رو میز من، یه دانشجو هم دارم که میگم مثلا برو سازمان آب مثلا این موضوع دنبال رفته چهارای ولی از گیر کرده، میگه استاد اینجا اومدم الان این سازمان آب کجاست، میگم مثلا اون گوشه اون خیابون، میگه میره تو اداره سازمان آب طبقه چهارم، استاد من الان طبقه چهارم این طرف نیست چیکار بکنم، میگم خب شما، دوباره به من زنگ میزنه، آخرش گفتم تو هیچ کاری نکن برگرد. ما برخی از واقعیت کارهامون ادعاهایی که ما الان داریم میکنیم که میخواییم حالا مثلا حل مسئله بکنیم، مسئله محور شدیم، ما الان ببخشینای دکتر داریم حکمرانی میخواییم بکنیم، واقعا اختزاعات شما نداریم دیگه، نه اساسا مسیرش رو تهی کردیم نه، بذار این کار رو ما با یه جون کندنی گفتیم. حالا مثلا دوستان که رو کرد تمرده میگن یک مثال یک کیسی داشته باشن که بگن رو کرد تمرده مثلا در مقاومت چی میشه، بعضی از بزرگواران خیلی خوب هم در آوردن ولی میگن این کار هم ما مواجه همون و مواجه روشمندمون با کیس های پیرامونی خود ما به اشکالات انباشته تاریخی داریم، ما رو باید در یه فرایندی جبران بکنیم. و اما من موارد رو نوشتم و قاعدتا باید در موردش ما تأمل کنیم استفاده کنیم. شما داشتم قادر شد شما
بفرمایید. من یک دو دقیقه فقط هم تشکر بکنم از آقایون محترم که زحمت کشیدن تشریف آوردن، همین که برنامه مجله ای شد اصخایی میکنیم، ما اول قرار بود ماه بعد مثلا به ماه داشته باشیم، خوردیم به این هفته پژوهش و آقای لکسایی گفتن که اگه این هفته برگزار بشه بهتره و ما سه چهار روزه مجبور شدیم که هم کتاب رو برسونیم. گفتن که نه، گفتن حتما امروز بشه، گفتن حتما امروز بشه، امروز فردا بشه که توی در وقت پجورش باشه که یه بازخوری داشته باشه و بعد هم باز این کار جا داره که باز هم معرفی بشه آبا در مراکز دهران یه جای دیگه. حالا در مجموع فرصایی که شد من فکر میکنم که حالا من در واقع در کار خودم حداقل کارهایی که تو فضای تمدن به انگلیسی یا عربی نوشته میشه این که تمدن به عنوان یک سطح تحلیل در دانش‌های مختلف به کار گرفته بشه شاید این کار تو ایران اولین کاری که داره این کار رو انجام میده، یعنی تو همه آثار به همین صورته، یعنی شخص اومده روی کرد تمدنی و یه سطح تحلیل گرفته بر مقاومت بر یک کیس انتخابات و یک کیس برای کیسی این رو نهاده و داره تحلیل میکنه و ما یک تمرین به صورت درجه یکی شده به اینکه در واقع اساسا سطح تحلیل تمدنی چیه. من گاهی وقتا تو رادبینال مثال میزدیم، مثلا میگفتیم اگه در صلح بخوایم سطح تحلیل تمدنی رو استفاده کنیم اینطوریه که نمیشه در یک کشوری صلح باشه ولی همسایش مشغول جنگ باشه، چون این به هر حال تسلیم میکنه به این طرف. در یک منطقه نمیشه مثلا سه تا کشور در صلح باشن، دو تا کشور در جنگ باشن. این دیگه اصلا سطح با سطح تحلیل تمام ممکنه یکی انزوا گرایی اتخاذ کنه بده به من ربطی نداره. در هر صورت متاثر میشه. اقتصادش، فرهنگش، آوارگان، مهاجران، الان طالبان در افغانستان مثلا شده ما با سطح تحلیل تمام به ما چه ربطی داره؟ ولی 5 میلیون میگن مهاجر اومده اینجا، چند میلیون رفته ترکیه. به هر حال این اتفاق میفته، برای ما بیکاری ایجاد میکنه، اقتصاد ما رو متاثر میکنه. ازاری یعنی اگر کسی این مدلی نخواد از این سطح استفاده کنه و یا تو سطح تحلیل های خرد باقی بمونه، به نظر من بسیاری از دانش‌ها در ایران این گرفتاری رو دارن، سطح تحلیل رشد نکرده و این کار داره در واقع این لطف رو یا این در واقع یک گام به جلو رو به فضای علمی ما میکنه که حداقل نه اینکه این سطح تحلیل بگیم درست در این سطح تحلیله، اما یه سطح تحلیلی رو داره اضافه میکنه که پیش از این نبوده. حالا من فکر میکنم باید پیش از این برای این کار و این دستکارها ما در واقع وقت بذاریم و برای معرفیش، برای اینکه خروجی جدیدی ازش بگیریم و در مورد کار و نظریه تمدنی هم که قبل انجام دادیم کتاب اسلام در واقع لومان اسلام تمام دوستارای در اسلام تمدنی، من پیشنهاد اون وقت داشتم که یک نفر از خود ما یا اینکه مجدد همه ما چند جلد از این کتاب ها رو بخونیم و تبدیل به یک کار، یعنی اون نقطه‌ای که از استاد متعریف فرمودید یا دوستان دیگه، یکی از تو فرهنگ غربی ادیشن در کتاب خیلی مهمتر از، یعنی هم منتظر ادیشن بعدی بیاد. ما این کار نمی کنیم، یعنی اینو می نویسیم دیگه میذاریم یک گوشه ای تا اگه بشه مثلا تمام کارهایی که در گروه انجام شده یه برنامه مثلا چند ماهه بذاریم همش خونده بشه در با یک عنوان جدیدی با یک کار جدیدی در یک مجلد مثلا مثل همین با یک، یعنی این سه چهار کار در واقع به عنوان مثلا یک نظریه تمدنی یا یک عنوان جدیدی هم عرضه بشه در که مخاطب سریع به بحث منتقل بشه و این اتفاق برای دهقانی فیلوزاوری هم همین کار میکنه دیگه، بگید یعنی مثلا 20 سال کارش رو هی در قالب های جدیدی داره این رو آره فراوری داره میکنه و خیلی هم مثلا اصول رابط یک و دو مثلا سمت زده، نظری هم بره جدا زده، همه اونها رو اومده و ما این کار رو نمی کنیم و به نظر من کار خوبیه اگر بیفته. من حالا بازم تشکر میکنم از همه دوستان، اگر نکته‌ای هست استفاده میکنیم.